اختصاص دادند. بر اساس فهرست مجله آمریکایی فوربس، اوپرا وینفری ستاره تلویزیون آمریکا برای پنجمین بار به عنوان بانفوذترین چهره سرشناس جهان انتخاب شد. لیدی گاگا خواننده آمریکایی در جایگاه دوم، استیون اسپیلبرگ کارگردان سرشناس هالیوود و بیانسه خواننده پرطرفدار نیز به ترتیب در ردیف سوم و چهارم این فهرست مجله فوربس قرار گرفتند. مجله فوربس در دسته‌بندی سالانه خود مواردی مانند سود حاصل از اجرای کنسرت، فروش کتاب، درآمد آگهی‌های تبلیغاتی و یا بازی در فیلم‌ها را در نظر می‌گیرد. همچنین میزان حضور چهره‌های سرشناس در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی نیز مورد بررسی گروهی از پژوهشگران قرار می‌گیرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه سالهای گذشته رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا اگر به وبسایتی که اخیراً آمده تحت عنوان www.razhavaniyazha.com که برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو هم داره، میتونید به اونها مراجعه کنید و اگر به وبسایت خود من holakui.com دش ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌های گذشته با عنوان تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام. صداتون رو من خیلی آهسته دارم عزیز.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
یک سوال کلی میخواستم از خدمتتون بکنم که راجع به اوضاع سیاسی و اقتصادی کنونی ایران و نگاهتون به فردای ایران.
آخه میدونید این یه مقداری احتیاج به زمان و وقت مفصلی داره که من
با توجه به وقت و صلاحیت به اوضاع سیاسی فعلی اگر یه
بله.
نظر شما همیشه بله. برای من دوستان مهم بوده.
ببینید عزیز، من مطلبی است که بعد از ماجرای سال 88 و انتخابات به دلیل دگرگونی هایی که به وجود آمد، به نظر من زمینه برای یک جنبش عمیق و وسیع اجتماعی فراهم اومد، چیزی که به نظر من تر شاید 16-17 سال بعد از انقلاب اصلا وجود خارجی نداشت، به طوری که میتونم بگم بعد از چند ماه اول بعد از انقلاب شاید برای مدت 15 سال حتی احتمال به هم ریختن نظام و سیستمی که حاکم بر ایران است حتی در مرز 1-2% هم نبود، چون برخی میگن مثلا یه دهی که مخالف بودن 34 سال مخالفان، بله مخالفت ممکنه 34 سال باشه ولی تأثیر و نقشی مخالفت‌ها احتمالاً بعد از مدتی نمی‌داشت. در اواخر دوران آقای رفسنجانی یه زمینه فراهم شد که با آنچه که به نظر من راهی بود و مانوری که با آمدن آقای خاتمی شد، 8 سالی اون رو خریدن و با وعدم جاده رو از یک جایی که بود به یه جاده دیگه که آقای احمدی نژاد بود انداختن، ولی به تدریج چون همه پسندازهای جامعه به نوعی مورد استفاده قرار گرفت از احساس اعتماد و اطمینان مردم، به نوعی حمایت و پشتیبانی مردم، مشروعیت نظام حکومتی به دلیل رأیی که بعد از انقلاب مردم داده بودن، همه به تدریج مصرف شد و جایگزینی و جایگزینی پیدا نکرد. همطور که بارها عرض کردم ایران از نظر اقتصادی وارد یک بن‌بست کامل اقتصادی شده، یعنی با توجه به ساختار و کارکردهایی که برای این ساختارها و زیربنای اقتصادی فراهم کردن، من فکر نمی کنم هیچ متخصص اقتصادی بتونه از این بن‌بست با فرض نگه داشتن شرایط موجود از نظر اقتصادی بیرون بیاد. و به این ماجرا مسئله تحریم ها ضربه هولناکتری زده و مخصوصا با دگرگونی هایی که با انقلاب اخیر انرژی در جهت مسئله نفت آمده، که ماجرای نفت هم یه ماجرای 10-15 سال آینده است و به تدریج آنچنان کاهش پیدا میکنه که قیمت نفت و مرتبه هر بشکه‌ای به 20 دلار و 30 دلار هم به راحتی میتونه برسه. به هر حال یه مقدار تأثیرات جنبی و جانبی و سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه رو هم دگرگون کرد و میکنه که اون خودش بحث دیگری داره. ضمناً انقلاب 57 به نظر من یه انقلاب ایدئولوژی بود و در نتیجه مایه های خاص خودش رو داشت و همونطور که انقلاب به دو دلیل صورت میگیره، یا اقتصادی یا ایدئولوژی یا ترکیب اینها، اون ماجرای ایدئولوژی هم که باور و اعتقادات مردم بود هم از چپ تا راست یا ترکیب اونها هم به هر حال از میان رفته و از نظر من امروز جامعه هیچ آمادگی برای این نداره که به خاطر باورها و اعتقاداتش افراد عادی و معمولی که به هر حال منفعت مستقیم و مشخصی ندارن خودشون رو بخوان به زحمت بیاندازن یا به کشتن بده. اون چی که وجود داره چون اشاره کردید بحران سیاسی است، یعنی کرایسیس اونجاست، بن‌بست نیست و به همجاست که آپشن هایی در اختیار سیستم سیاسی هست که حالا با ماجرای انتخابات چهره دیگری پیدا کرده، حداقل در دوران خمینی و کمی بعد از اون با آوردن مردم در تظاهرات بود که هر وقت مسئله و مشکلی پیدا می شد، چه سیاسی چه اقتصادی چه اجتماعی، به راحتی می شد اون رو کنار زد. و بعد از اون هم ماجرای انتخابات از دوم خرداد 76 مطرح شد که برای مدت 3-4 دوره ماجرای انتخابات بود که فرصتی به حکومت و دولت برای تداوم خودش می داد و ضمناً مردم از اون طریق به امید تغییراتی وارد صحنه می شدن و بعدن خب معلوم می شد که امید واهی بوده. به نظر من هر دوتا به آخر رسته، یعنی امروز نمیشه مردم رو به خیابانها کشید به دلیل جانبداری مگر با تمهید مقدماتی، اونم در حد بسیار محدود، همطور که بعد از ماجرای سال 88 فکر میکنم در نهم دی ماه وقتی که خواستن تظاهراتی در میدان آزادی برقرار کنن واقعا شرکت کننده بسیار کم و ناچیز بود. و نه دیگه حالا با ماجرای انتخابات بعد از قصه سال 88 خیلی میشه این بازار انتخابات یا تنور انتخابات رو داغ کرد. حالا با حوادث اخیر هم ما وارد یه مرحله حساس‌تری از انتخاب‌های سیاسی شدیم که خودتون در جریان هستید، مخصوصا حوادث یکی دو روز آینده و چند روز آینده که آیا حکم حکومتی در این باره صادر می شود یا نمی شود که تکلیف انتخابات رو مشخص میکنه و طرح و برنامه ها یا به اصطلاح خودشون مهندسی که در این زمینه وجود داره نشون میده که موضوع انتخابات به هر حال یه نوع تعریف خاصی در شرایط کنونی ایران داره، همطور که در گذشتم معنای ویژه‌ای داشته. به همین جهت است که من شرایط بسیار بسیار بحرانی میبینم، یعنی اوضاع اقتصادی مسئله گرانی، مسئله بیکاری و تورم، و از جانب دیگر به هر حال به تدریج احساس عدم امنیت انسانی که میتونه مغز رو به هم بریزه و اگر فقر و یه مقدار نداری به یه جایی برسه، به ویژه این که افراد به این نتیجه برسن که احتمالاً ظرف 3 ماه یا 1 سال آینده هم گشایشی در کارها پیدا نمیشه که به تدریج به اینجا خواهند رسید، اون وقت است که شما با یک معنای دیگری از جنبش اجتماعی ناچار روبرو خواهید بود و حرکت‌های از این قبیل حرکت‌های عمیق و سنگینی است که برخی از اوقات مانند همون ضرب المثل خود ماست که با یک بیل نمیشه جلوی رودخانه یا سیلی رو گرفت، و این به نظر من احتمال و امکانش بسیار زیاده، مخصوصا با توجه به در حقیقت تصمیمی که به نظر میرسه در ایران در باره مسائل اقتصادی و به ویژه مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و یا فعالیت‌های از این قبیل که همکنون جهان غرب و نه تنها کشورهای غربی بلکه حتی کشورهای منطقه هم بهش توجه ویژه‌ای دارن، سبب میشه که به این راحتی ها بحران و یا برهم ریختگی های اجتماعی سیاسی اقتصادی نتونه در مسیر یه مقدار آرامش و یا احتمالاً رسیدن به یه مرحله از تعادل و توازن برسه. بنابراین به نظر من امسال حتی برای چند ماه آینده ما یه مقدار حرکتهایی داشتیم و خواهیم داشت، ولی اینکه به چه سمت و سو بره اون رو فقط یک کسی میتونه بدونه که اطلاعات بسیار زیادی از کم و کیف همه نیروها و جهتگیریها و اصولا برداشت عمومی و کلی جامعه از شرایط اوضاع داشته باشه که من متاسفانه ندارم. برای اونچه که به نظر من
طبق فرمایش شما مسئله بشه، مثل دفعه پیش دیگه دولت غربی پشت مردم خالی نخواهند کرد.
ببینید ماجرای
مهم ببخشید میون کلمه جان، مهم اون پشتیبانیه دیگه. اگر اون پشتیبانی نباشه و در رسانه اعلام نشه، اونی که تو خونش خوابیده مطلع نمیشه بیاد بیرون.
من البته نمیدونم بستا کشورهای خارجی چقدر نقش دارن و میتونن داشته باشن، چون ببینید اینجا یه گفتگویی میتونه صورت بگیره که نقش اصولا کشورهای خارجی چند درصده، چون بحث درصد است. من اولا اونقدر اون رو زیاد نمیبینم، دوم در بسیاری از موارد برفرض که اونا نقشی داشت باشن، این نقش تأثیرگذار نیست. خیلی از اوقات هم یه گفتگوی دیگری مطرح است. البته من میپذیرم، نه در جهت دفاع از آقای اوباما، سیاست آقای اوباما این بود که در جهت ایران در اون زمانی که به هر حال صدایی بلند شده بود که اوباما با ما یا با اونها، پاسخی رو به مردم ندادند. این رو کاملا به عنوان یه اشکال از نظر مردم ایران میتونم بفهمم، ولی بیاد اگر یک آمده بودیم و آقای اوباما دخالت به حساب خودش کرده و جانب مردم رو گرفته بود، و دو اگر این جانب مردم گرفتنش اثری داشت، چون تازه بر فرضم که میکرد به نظر من نقش نداشت، ولی بیاد فرض رو بر این بگیریم که نقشی داشت، خب انتخابات عوض میشد و آقای موسوی میامدن اونجا. حالا برای کسانی که به نوع دیگری از جمهوری اسلامی دلخوش دارن، خب میتونست شاید محلی و گفتگوی باشه، ولی برای کسانی که با کل سیستم و نظام مسئله دارن، اتفاقا از نظر اونا چه بهتر که آقای اوباما چنین نکرد و کار در اختیار آقای احمدی نژادی قرار گرفت که به نظر این گروه جامعه رو و کشور رو در مسیری برد که حالا در آستانه یه دگرگونی و تغییر اساسی قرار گرفته. بنابراین ممکنه برخی از وقت در یه دوره یه پیشنهادی خوب باشه، ولی اگر دگرگونی ها و تغییرات و اتفاقات بعدی اون رو بد و خراب کنه چه از درست بسید که من و شما یه ماشین بخریم ولی بعد بریم تصادف کنیم. حالا خرید اتومبیلی که دلمون میخواسته ما رو خوشحال میکنه، ولی تصادف بعدیش رو که ازش خبر نداریم. بنابراین من چون اصولا نقش سیاست خارجی رو به هیچ وجه در حدی که بیشتر از دوستان میدونم نمیبینم و اصلا به تئوری توطئه باور ندارم. طرح و نقشه‌ای هست، حتما هم هست، همطور که ایران برای کشورهای اطراف داره کشورهای دیگر هم برای ایران دارن، ولی این خیلی متفاوت است با مسئله توطئه. حالا من به جای رسیدم که پیام هایی است، اگر مایل هستید صحبت اون ادامه بدید،
اگر اجازه بدید هم در رابطه با این صحبت آخرتون یه
رو خط باشید. چشم تمنام، خواهش من بخواهد شنگان عجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
خوشا شیراز و وصل بی‌مثالش، خداوندا نگهدار از زوالش. رستوران‌های شیراز در گلندل و شرمنوکس هفت روز هفته آماده پذیرایی گرم از شما با موسیقی زنده هستند. رستوران شیراز در گلندل بهترین محل برای برگزاری مهمانی‌های خصوصی شما. 818-549-48 رستوران شیراز در شرمنوکس 818-789-77-88 789-77-88. سپیشل این ماه 4 پرس جوجه کباب و برنج و سالاد فصل مخصوص تیکر فقط $30.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شنبه صبح ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، Experience the Fletcher Jones difference.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی تخفیف ویژه‌ای را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 شما می توانید از انجام لیپوساکشن در یکی از این نایه‌ها بهره مند شوید. بالای شکم، زیر شکم، پهلو، قسمت پایینی کمر لوور بک یا بالای کمر برا لاین و قسمت خارجی کشاله ران پا هیپ. تلفن 818-900-2700.
برنامه هوای تازه هر یک شنبه از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر به طرفداران شعر و موسیقی ناب ایرانی تقدیم می شود. من پروین جوادی شما را به شنیدن این برنامه از 670 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
قابل توجه معماران و شهرسازان ایرانی، انجمن معماران و شهرسازان ایرانی با هدف سازماندهی دست‌اندرکاران فعال در زمینه‌های معماری، شهرسازی، معماری داخلی و معماری منظر به وجود آمده است. این انجمن طی 15 سال گذشته با تشکیل کارگاه‌های آموزشی به منظور آماده ساختن همکاران برای کسب مجوز کار معماری در آمریکا و همچنین برگزاری جلسات سخنرانی با هدف افزایش سطح دانش و قابلیت‌های حرفه‌ای تلاش نموده است. انجمن معماران و شهرسازان ایرانی از شما دعوت می‌نماید با مراجعه به سایت اینترنتی انجمن و یا با حضور در جلسات رایگان سخنرانی‌ها از خدمات این انجمن مطلع شده تا هنگام نیاز از آنها بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی siap.org مراجعه فرمایید.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آره تشکر از وقت دوباره که
خواهش میکنم.
من چون از ایران زنگ میزنم احتمال داره تلفنم قطع شه، سوالمو سریع میکنم با اجازهتون از رادیو گوش میکنم. در ادامه صحبت که فرمودید منظورم از اون توته اینا من اصلا نبود، منظورم این بود که این صدا رو به گوش جهانی برسونم. ولی الان سوالی که دارم اینه که از خدمتتون در لحاظ اجتماعی تو همسایه ها، دوستان، جار محل کار وقتی صحبت میکنه، چه اونی که ورزش خوبه چه اونی که ورزش بده، همه ناراضیه. ولی وقتی پای انتخابات، چون انتخابات ریاست جمهوری رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه به عنوان اینکه کشور دموکراتیک تو دنیا ایران نشون بده، و هر وقتم صحبت میشه میگه خب اگر نمیخواستن چرا آمدن رأی بدن، جمهوری اسلامی رو میخوان که آمدن رأی بدن. ولی وقتی پای این انتخابات میشه همه میرن اکثرا رأی میدن، حالا چه خالی بندازن، اونی که میخوان بندازن، اونی که نمیخوان بندازن. اینا علاوه اجتماعی روانی شما اگر یه توضیح بدید ممنونتون میشه. و آیا این قابل تغییر هست از اون سیلی که شما میفرمایید؟
میخواید پس از طریق اینترنت میشتم
اگر اجازه بدید؟ و متشکرم از وقت و توضیحات.
تمنا میکنم. ببینید، ماجرای انتخابات در هر جامعه یه تعریفی داره. یه زمانی است که تعریفش این است که من با حضور خودم و دادن یه رأی این فرصت و امکان رو پیدا میکنم که به نوعی اولا وظیفه شهروندی رو انجام داده باشم، از جانب دیگه نقشی داشته باشم، و به هر حال هر اندازه ممکنه رأی من به حساب نیاد، به دلیل وظیفه و مسئولیت یا به دلیل باور به یه اصولی اون رو انجام میدم، صرف نظر از این که فکر کنم حالا رأی من تأثیری داره یا نداره. چون برخی از اوقات فرض کنید یه ایالتی در امریکا که معلومه در وقت انتخاب ریاست جمهوری همه آرایش به حزب دموکرات یا جمهوری خواه داده میشه، اگر در یه همچی جایی دموکرات ها برنده هستن، رأی هم جمهوری خواه ها بیمعنی، هم حتی رأی دموکرات ها. فقط اون ایالت هایی که کمی اعداد نزدیک هم هستن، اون موقع است که فرد با رأی دادن خودش اثری هم میگذاره. در غیر این صورت تأثیر بسیار ناچیز است اگر اصلا باشه. برخی از اوقات در بعضی از جاها ماجرای انتخابات برای افراد معانی دیگری داره، میتونه معنی حتی ایدئولوژیک داشته باشه. زمانی است که شما فکر میکنید که به دلیل خطراتی که ندادن رأی میتونه برای شما به وجود بیاد این کارو میکنید. حتی در امریکا هم از اونجایی که به هر حال نوعی از ثبت نام وجود داره، برخی از اوقات نه برای مردم عادی، ولی اگر فرض کنید یک کسی الان بخواد درگیر فعالیت‌های سیاسی بشه ولی طی عمرش در انتخاباتی شرکت نکرده باشه، چون این چیزا رو چک میکنن، حرف این است که تویی که مادام که به دیگران مرتبط بود نخواستی دخالت کنی، حالا که موضوع خودت مطرح شده میای رأی میدی، احتمالاً اعتبار او رو زیر سوال میبرن. بنابراین در ایران ماجرا برمیگرده به اینکه محیط و جو چه معنایی داره. همینقدر که شما برخی از اوقات فکر کنید رأی شما اثری نداره، خب میره رأی میدید، یعنی حالا دیگه گرفتار این موضوع نیستید و دغدغه این مطلب رو ندارید که رأی من درست و غلطش کدامه، چون شما میدونید رأیتون رو میریزید برای که خودتون آزاد کنید و خلاص کنید، و ضمناً چون رأی شما هم تأثیری نداره، پس بنابراین همطور شما گفتید چه رأی به این یا اون یا سفید بدید یا اصلا حرف دیگری روش بنویسید و بدید که من نمیدونم این کارو میشه کرد یا نه، به هر حال کارتون رو انجام دادید. آنچه که من درباره انتخابات ایران میدونم، یکی این است که به هر حال مردم اگر جوابگوی حکومت هم نباشن، جوابگوی اطرافیان خودشون هستن، مخصوصا وقتی که با نوعی تبلیغات به گونه بیان میشه که این موضوع معنای دیگری داره. بنابراین حتی شما ممکنه نگران قضاوت و نظر پسرتون یا همسرتون باشید، و یا از جانب دیگه حتی نگران این که ممکنه رأی ندادن شما رو بگه و بعدن درد سرای درست کنه. بگذاریم از این که آنچه که من دورا دور دیدم، چون از نزدیک هیچ وقت مشاهده نکردم، شما اگر رأی ندید و مثلا مهری در شناسنامه شما یا در به نوعی در جایی نخوره، خب بعدن میتونه در موارد خاص و حساس به اون مراجعه کنن. حالا ممکنه همین گونه به دنبال کسانی که رأی ندادن نرن، ولی اگر شما رفتید و گیر افتادید، درست مانند کسی که فرض کنید جریمه رانندگی رو نداده، حالا که گرفتار شد اون جریمه هم بالا میاد، میتونید مورد سوال قرار بگیرید. به همین جهت هست که آنچه که در ایران اتفاق میفته ماجرا میتونه جنبه اجبار و یا احتمالاً یک پدیده کاملا عادی باشه که در چارچوب مسئله انتخابات مطرح نیست. اما اگر شما به انتخابات مثلا دوم خرداد 76 نگاه کنید، در اونجا بعد از ماجرای آقای رفسنجانی و مسئله اصلاح طلبی مطرح شد، یعنی یه دهی به اینجا رسیدن که بسیار خوب ما انقلابمون رو کردیم، نظام ارزش‌های جامعه رو برهم ریختیم، ولی حالا قرار است که نظام هنجارهای جامعه که بعد از اون باید تغییر پیدا کنه تغییر بدیم، پس ما از مسئله مرحله انقلابی باید بیرون بیایم و وارد مرحله اصلاحی یا اصلاحات بشیم. و بسیاری که یه چنین کالایی رو خریدن که البته اصلا اصلاحاتی در کار نبود، بلکه حتی در یه زمینه گرفتن حقای بیشتری هم بود در به جای دادن، و اگرم تازه حقوق محدودی داده شد موقتی که اون هم بعضی وقت به بدترین صورت ممکن پس گرفته شد، از جمله در جهت مطبوعات یا آزادی برخی از اجتماعات، بیش از اون رو مردم قبلا داشتن. به همین جهت که من نام اصلاحات رو استردادات گذاشتم، یعنی از مردم چیزهایی رو گرفته بودن، حالا یه مقدار از اون چیزهایی که گرفته بودن رو بهشون پس میدارن. و اصولا بحثی که من دیروز در تلویزیون هم داشتم، مسئله اصلی و اساسی این است که اصلا آیا یه سیستمی با توجه به ساختاری که برای خودش درست کرده اصلا اصلاح پذیر هست یا نه. و تازه کسانی که صحبت از اصلاحات میکنن هیچ وقت نگفتن اون اصلاحاتشون اصلا چه هست، یعنی نیومدن بگن از این مواد مثلا 177 گانه قانون اساسی اون سیتایی که میخوان عوض کنن کدام است و تازه جای اون چه چیزی رو میخوان بگذارن. و چون هرگز هم چیز صحبتی گفته نشده و دیگه آخر شاهکارشون این بوده که قانون اساسی وحی منزل نیست، یعنی نمیشه دست بهش زد، خب این که حرفی نمی، خب کی گفته بود اصلا وحی منزل است که حالا ایشون این مطلب رو بیان میکنن، ولی وقتی همچین صحبتی میشه معناش این است که میشه به اون دستی زد، ولی کجا رو باید دست زد. و برخی از اوقات این اصلاحات ممکنه هیچ تغییر در اون ساختار سیستم و نوع کارکردهای اون اصلا به وجود نیاره و در نتیجه معنایی نخواهد داشت. بنابراین در سال 76 مردم به امید این که بتونن وارد مرحله اصلاح بشن و از حالت انقلابی بیرون بیان بود که با آقای خاتمی رأی دادن و این رو در بار دوم هم انجام دادن. و بعدن حالا این که ایشون خودشون گفتن یا نگفتن، ولی به هر حال معلوم شد که ایشون اصلا نقشی به اون صورت نداشتن. و همونطور که دختر خانمی که اخیراً روی تلویزیون پیامش و کلامش بسیار عمیق و سنگین و درست بارها و بارها ارائه شده، بیان میکنه که فرقی نمیکنه و چه تأثیری میکنه که ما چه کسی رو انتخاب کنیم، تازه اگرم کسی رو که ما انتخاب میکنیم بالا بیاد، اون قرار نیست که بر اساس آنچه که مردم میخوان یا حتی خودش مدعی بوده که خوب است و درسته عمل کنه، بلکه ساز سیستم راه خودش رو میره و در حقیقت از ما مثل در هواپیما رأی میگیرن که میخواید به سمت شمال یا جنوب برید، ولی هواپیما راه خودش رو میره و فقط نظر ما رو برای سرگرمی ما و مشغول کردن ما در هواپیما پرسیدن. برابر این ماجرای انتخاباتی که در ایران هست در اون دوره چنین بود، اما وقتی که به موضوع انتخابات سال 88 میرسه مسئله شکل و فرم دیگری پیدا میکنه، به این معنا که شرایطی به وجود میاد که دو مرتبه باز همون روحیه اصلاح طلبی در مقابل وضعیت موجود خودش رو نشون میده. و به دلیل این که آقای احمدی نژاد در حقیقت نشون داده بوده در 4 سال اول چه کسی هست و در اینجا به یک بار آقای کروبی، آقای موسوی هم بهش اضافه میشن، و به ویژه وقتی که برای داغ کردن تنور انتخابات که شما هم بهش اشاره کردید که بتونن این رو به صورت یه نمایشی در بیارن، اجازه اون مناظره ها رو میدن و در اون مناظره ها هست که برای بسیاری که تا به حال در تاریکی با موضوع برخورد میکردن چراغ ها روشن میشه و میتونن موضوع ها رو ببینن و حالا با دیدن جرأت داشتن عقیده و نظر و بعدن به راه افتادن رو فراهم میکنه. و ضمناً چون مردمی که به دنبال یه فرصتی برای کنار هم بودن و آزاد بودن و حرف زدن رو پیدا کردن و تقریبا این دو سه هفته‌ای قبل از انتخابات این فرصت داده شد، به یک باره نه ماجرای انتخابات که ماجرای اون سرایت اجتماعی مربوط به اون شرایط افراد بی‌علاقه و بی‌توجه رو هم به میدان کشید و موجب شد که به هر حال تعداد زیادی افراد برای دادن رأی در این انتخابات شرکت کنند که بدون تردید درصد بالایی بود. ولی بعدن این ماجرای احتمالی جابجا شدن رأی‌ها و نتیجه‌ای که اعلان شد و فرصت دو سه روزه‌ای که بعد از اون پیدا شد که به حضور به هر حال میلیونی مردم در تهران و شهرهای بزرگ منجر شد، وضعیتی رو به وجود آورد که مردم به یک باره به این نتیجه رسیدن که شاید در این زمینه حرفی برای گفتن دارن و اون ارتباط و اون احساس جمعی که پیدا کردن به هر حال اونها رو با توجه به انسان به عنوان موجود اجتماعی که در چارچوب ارتباط و رابطه کار میکنه با مسائل و موضوعهای تازهی روبرو کرد. ولی با توجه به حوادث بعدی که بسیار بسیار غیر قابل تصور بود، گرچه احتمالش میرفت ولی نه به شکل و فرمی که خودش رو نشون داد، خب دگرگونی های اساسی و بنیادی رو در این دیدگاه به وجود آورد و پشتش نه تنها یأس بلکه ترس هم به نوع دیگری غلبه کرد. و همطور که بارها عرض کردم، این یأس و ترس بزرگترین عاملی است که همکنون ازش استفاده میشه و به دنبال این یأس و ترس هست که معمولا عامل دیگری به عنوان درماندگی و بیچارگی یا هلپلسنس کنارش قرار میگیره. ولی اینا فقط تا زمانی کار میکنه که مسئله امنیت کاملا به هم نریخته و یا مسئله نیازهای فیزیکی و مادی با مخاطراتی روبرو نشده. اگر مردم یه مقدار با مشکلات مالی روبرو بشن، اگر برای تهیه غذا و یا پوشاک و یا حداقل‌های زندگی که به اون عادت دارن و احتیاج دارن و یا انتظار دارن نرسن، اگر مردم با واکنش‌های مختلف و متفاوتی نه تنها از طریق بخش حکومتی بلکه مسئله عدم امنیت، ارتباطات مردم در خیابان، دزدی‌ها، بی‌رحمی‌های در این زمینه روبرو بشن و به یک‌باره امنیت عمومیشون رو زیر سوال و یا امنیت شخصیشون رو در خطر ببینن، اون وقت است که عامل یأس و ترس نه تنها به عنوان عامل بازدارنده نیست بلکه به عنوان عامل اصلی و اساسی انفجار هست. و درست مانند پدیده هایی که ممکنه برای مدتی کار بکنه و بعد از اون کار نمیکنه، میشه اونها رو باز شناخت. بنابراین به نظر من ما دوباره سر یکی دو سه راه ها قرار گرفتیم و چند راهی هایی که به نظر من اولا تا انتخابات خیلی دگرگونی ها جهت‌های بعدی رو مشخص می‌کنه. درست مثل این که اگر شما از یه شهر به یه شهر دیگه رفتید، حالا در خیابان‌های اون شهر دوم باید حرکت کنید نه شهر اول، و کار رو یه مقدار برای پیش‌بینی احتمالات آینده روشن می‌کنه. ولی ایران رو باید بدونیم به نظر من یک مخزن مهماتی است که هر آن می‌تونه جرقه‌ای و یا جرقه‌هایی اون رو به آتش بکشه و خیلی شرایط کاملا ناشناخته‌ای مانند همون گونه که اتفاقات بعد از انتخابات 4 سال قبل پیدا شد که به نظر من کسی توانایی پیش بینیش رو نداشت، بنابراین چون از این نیروها و این سازمانها به نوعی با خبر نبودیم و یا خود اونها هم از حضور و وجود و ارتباطات خودشون خبر نداشتن، دو مرتبه شاهد تغییرات و دیگرگونی هایی در این زمینه خواهیم بود. به هر حال به نظر من ایران در چند ماه آینده آبستن حوادث فراوانی است. این در چارچوب بهتر کردن شرایط و موقعیت نمیتونه باشه، مخصوصا اگر سیاست خارجی ایران و یا به هر حال کشورهای خارجی در مسیری باشه که همچنان تحریم ها ادامه پیدا کنه و به تدریج همون مقدار نفت صادراتی هم درآمد چندانی به وجود نیاره، هم درآمدش به ایران برنگرده، هم نقش نفت ایران آنچنان کاهش پیدا کنه که اهمیت نداشته باشه به طوری که در بازار جهانی بتونه تأثیر بد و منفی بگذاره، اون وقت است که هم از نظر داخلی و هم خارجی احتمال برهم ریختن اوضاع هست. و به نظر من بر اساس آنچه که از نظر علمی به عنوان شرایط انقلابی میشناسیم، این وضعیت کاملا فراهم آمده. تا اونجایی که براحتی میتونم بگم وضعیت کنونی ایران و یا یکی دو ماه آینده خیلی بدتر از چند ماه قبل از سقوط شاه و یا انقلاب 57 است. حالا دوستانی که به هر حال در چارچوب دیگری به این موضوع نگاه میکنن و یا دید دیگری دارن میتونند عقیده متفاوتی داشته باشن. به هر حال میتونیم کمی صبر کنیم و ببینیم که جهت ها و دگرگونی ها در کدام مسیر و قرار خواهد بود. اجازه بدید که چون پیام ها آمده اونها رو بشنویم و بعدن با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده، در مورد مسائل و مشکلات خانواده.
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید مالیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
منظر کیا از مؤسسه خدماتی کیا همین یک شنبه در ساعت 1 بعد از ظهر در رابطه با قوانین جدید اداری مهاجرت، سوشال سکیوریتی و ورشکستگی با شما صحبت خواهند کرد. 818-841-6621.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیرانتفاعی با نام International Music Foundation. خوشحال هستم با امکان ایجاد کلاسه موسیقی تجربه 40 ساله خودم رو به هنردوستان عزیز با دل و جان اهدا کنم. این کلاس ها بدون هیچ گونه محدودیتی به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود آموزش داده می شود. برای شما شنوندگان این پیام سوالات زیادی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه بچی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟ عزیزان، در یک پاسخ فقط عشق است و خدمت و وظیفه، و من به عنوان یک روتاریان دنیا رو فقط با دید مادیان نگاه نمی کنم. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-696-94-51 تماس بفرمایید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایت میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم به آلاسکا که از شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
ممنون می‌کنم.
می‌خوام دکتر یه سوال دارم. البته 2 تا سوال دارم از خدمتتون در رابطه با فرزندم. 6 سالشه ایشون. بعد خدمتتون عرض بکنم که من نزدیک به 2 ماه هست که اومدم اروپا. بعد درگیر گرفتن ویزا برای ایشون بودیم که حالا ایشون و مادرشون هم بتونن بیان. بعد این بچه یکم نگران بود برای اومدن اینجا و نمیدونم زبون اینجا. بعد من از وقتی که اومدم اینجا حالا با شما آشنا شدم و کاراتون رو دارم گوش میدن، با توجه به اون حساسیتی که فرموده بودید، حالا بدترین سن برای مهاجرت برای بچه ها هستش و مخصوصا زبان یه مشکل اساسی براش هست، و از طرفی چون این بچه خودش نگران شده بود، مثلا باش که صحبت میکردم میگفت که من زبون اونجا رو بلد نیستم و این حرفا، من از یه استاد خواهش کردم که حالا میاد خونه با ایشون داره زبان کار میکنه. بعد خدمت رو عرض میکنم که تا حالا دیروز سوال من این بود، میخواستم با تون تماس بگیرم که به چه شکل من میتونم نگرانی رو از این بچه بردارم. اما امروز که با ایشون تماس گرفتم، بعد مادر خانم منم چون اونا تنها هستن اومده پیششون، مادر خانم من یه شخصیت خیلی خود بزرگ بین و خود رأی داره بعد این بچه هم از طرفی چون حالا با توجه به اون برخوردی که من باش داشتم اینجوری نبوده که چیزی بهش اجبار بشه تو زندگیش. البته نه، همسر من یه خورده حالا این شخصیت رو داره، اما از طرف من اینجوری نبوده. بعد خیلی به مشکل برخوردن با مادر خانومم که امروز مثلا من داشتم با ایشون صحبت میکردم، مادر خانومم بهشون گفت که گوشی رو شما قطع کن. بعد این داد رفت سرش که اوکی من دارم با بابام صحبت میکنم. بعد بعدش گفتم خب چی شد، حالا صحبتمون رو ادامه بدیم. بعد بچه میگم 6 ساله برگشت به من گفت که آره من قطع کنم خودمو میرم از بالکن میندازم پایین، بابا من خیلی دوست دارم بمیرم. والا من شوکه شدم. بعد الان با خانومم که صحبت میکردم ازشون خواهش کردم که با توجه به اینی که یک ماه دیگه، حالا شاید دو ماه دیگه ایشون تشریف میارن اینجا و میتونن اینجا مشغول به کار بشن، من ازشون خواهش کردم که دیگه سر کار نرن بمونن و از مادرشون خواهش کنن که بره که به بچه برسه. اما راست حقیقت به دلیل حالا یه سری روابطی که بین من و خانمم هم هستش ایشون حرف منو قبول نمیکنه. بعد من یه خورده الان مخصوصا با حرفی که امروز شنیدم از این بچه خیلی نگران شدم. ناگفته نماند که زندگی حالا آرومی خود ما نداشتیم، بعد ازدواجمونم کاملا تحمیلی بوده، نزدیک به 10 سال هم هست که داریم با هم زندگی میکنیم.
خب ببینید آخه ببینید عزیز، نه این الان من خوشحالم که تصویر کلی رو به من دارید، ولی این مجموعه از توش همه چی میشه در آورد. اولا یک بچه ها یه حرفی میزنن، دوم این که بچه ها این حرفایی که میذارن برخی از اوقات اینقدر تو خالی و بیمعنی است که حتی چند ثانیه بعدم بهش فکر نمی کنن، ولی بعضی از اوقات متاسفانه از سر بازی و لجبازی ممکنه انجامش بدن. به همجاست که ما نمیدونیم چه خبر است. ضمناً داستان اختلاف شما و همسرتون خب یه مسئله است، ماجرا با خانواده گونه دیگری است. تنها بحث اول من با شما این است که اگه بخوام برم سراغ بچه، اولا مهم این است که وقتی بچه‌تون میاد تا زمانی که زبان رو در حدی نمیدونه که بتونه با بقیه ارتباط برقرار کنه مدرسه نباید بره. چون یکی از اشتباهات بزرگ مهاجرین اینه که هم برای خلاص کردن خودشون هم به خاطر اینکه فکر کنن خب بالاخره بچه‌ها میرن و راه میافتن، ولی راه نمیافتن، بچه‌ها از پا در میان تا بالاخره اون زبان رو یاد میگیرن، برای که بچه‌ای که به هر حال در یک کشوری زندگی کرد و با یه زبان و فرهنگی آشناست و میدونه چه خبره و در روز روشن زندگی میکنه، حالا برش در یه اتاق تاریک که تازه دوربرش ده ها خطر و ضرر واقعی هم حتی هست، یعنی مسئله برخورد بچه های دیگه و اینکه ما به این نتیجه برسه که همه میفهمن غیر از من، برای بچه بسیار سخت و سنگینه و اصولا اعتماد به نفس و حرمت نفس او رو به هم میریزه. بنابراین اولا شما اینکه میخواید کوششی بکنید که فرزندتون زبان رو بدونن بسیار بسیار خوبه، ولی تا زمانی که از نظر توانایی ارتباط به جایی نرسیده که خاطرتون واسه باشه باید در کلاس‌های زبان و یا به هر حال به نوعی در معرض این آموختن قرار بگیره. ولی اینکه بچه‌ای در 6 سالگی بگه من نگرانم که دارم میرم یه جایی که زبانش بلد نیستم، خب من و شما میمونه که بگیم آدرسو بلد نیستیم. اینو خیلی جدی نگیرید، این معنای خاصی نداره و مسئله استراب و نگرانی او حتی به اندازه این نیست که ببینه شما نیم ساعت دیر آمدید. پس اون بکنار، اما شما باید مطمئن بشید که مهاجرتتون کار درستیه، چون معمولاً و به ویژه وقتی که به زندگی زناشویی با خودش مسائل و مشکلات داره مهاجرت میتونه آخرین ضربه ها رو بزنه. یعنی این رو متوجهش باشید که اشکالات زناشویی نباشه. دوم از نظر اجازه اقامت باید مطمئن باشید که مشکل قانونی نداری، و سوم از نظر اقتصادی، برای که اون چیزی که بعد از اجازه اقامت زندگی ها رو میتونه ویران کنه مسائل مالی هست، و بعدم توافقهای اصولی رو باید در جهت برخورد با مسائل و مشکلاتون شما و همسرتون داشته باشید. این است که الان ماجرای اون ارتباطات رو خیلی جدی نگیرید، و به علاوه مخصوصا وقتی که شما نقشی نمیتونید داشته باشید در تغییر اون شرایط و موقعیت و روابط از راه دور در ایران، مثلا به رو خودتون نیارید هم برخی از اوقات بهتر است. حالا سوال من از شما این است که برای این مهاجرتتون شما و همسرتون هر دوتا مطمئن و راضی هستید یا نیستید؟
با اون روز حقیقت این جریان مهاجرت برمیگرده به 5 سال پیش. ما خیلی تلاش کردیم که حالا به کانادا یا استرالیا بریم، بعد ما خیلی اختلاف داریم با هم دیگه، یعنی به این نتیجه رسیدیم که جدا شیم. البته من حالا یه چیزی خدمتتون عرض میکنم، بعد به این نتیجه رسیدیم که خب از ایران خارج شیم و بعد این کار رو بکنیم، حداقل تا وقتی که بچه مثلا به یه سرانجومی
مثلا به چه
سرانجومی.
آخه نه شما فکر نه سب کنید شما فکر میکنید در کشورهای خارجی شما میتونید 10 سال بازی در بیارید؟ نه، تو ایران میشه، برای که اونجا تفکیک جنسیتی هست، فامیل و خانواده ها هستن، به فرهنگ و شرایط زمان آشنا هستید، اینو اختلافات و نداشتن ارتباطات پذیرفته. شما در اروپا نمیتونید 10 سال بازی در بیارید تا بچه به 15 سالگی برسه. نه اون کار درستی نیست. ببینید و بعدم صبر کنید، بعدم اومدن تو اروپا برای طلاق راه درستی نیست، یعنی اونجا بچه ها بیشتر به هم میریزن، یعنی حالا دیگه نه تنها اون جامعه و فرهنگ و فامیل و دوستان و اون خاطرات گذشته باشون نیست، حالا یا پدر نیست یا مادر نیست. من نه اینکه بگم اینو نشنیدم، اینو برخی از اوقات به دلایل حقوقی و قانونی شنیدم که آدم ها میان به خارج که اونجا طلاق بگیرن چون ممکنه منافعشون اینجوری ایجاب کنه، ولی اینکه بیایم خارج در سنین پایین بچه که بعدن مثلا 10 سال دیگه یا 8 سال دیگه طلاق بگیریم، شما دوام نمیارید عزیز. اگر اشکالات و اختلافاتون رو حل نکنید امکان نداره بتونید یه همچین دوران طولانی رو با این جدالی که همکنون حتی شما در ایران دارید اینجا داشته باشید. اون اصلا راه حل نیست و خروج شما هم ببینید عزیز اونو باید واقع بینانه ارزیابی کنید. اشکال کار ما این است که ما در این مهاجرت ها و سفرها خودمون رو با خودمون میبریم. ای خودمون نمیتونستیم بگذاریم و بریم حتما خوش میگذشت و همه چیز درست میشد و خوب میشد، ولی شما همون آدم ها هستید، تازه با یه مقدار امکانات کمتر و مسائل و مشکلات بیشتر. یعنی همین فرض کنید همین ماجرای زبان، همین موضوع تفاوت‌های فرهنگی، همین تصمیم‌هایی که در ایران خیلی روشن بوده چه باید بکنید، هر دو تا هم ای بسا در یه جهت و هدف بودید، حالا تصمیم‌ها کاملا در مقابل هم قرار می‌گیرد. به هیچ وجه مهاجرت زندگی زناشویی کمی آشفته و به هم ریخته رو درست نخواهد کرد و یا فرصتی برای یه نوع خریدن وقت رو به نظر من اصلا نخواهد، درست برعکس، معمولا یه کمی حالتا تسریع میشه، سرعت بیشتری میگیره و به جهتهای کاملا آزاردهنده و ویرانگری حتی میتونه حرکت بکنه. یه کمی مطمئن بشید هدفهای شما اولا درسته که بعدا در خصوص این که راهی که برای رسیدن به اون هدف انتخاب میکنید درست باشه.
آخه حقیقت های دیتون الان فرض بکنید الان من بخوام جداشم از خانومم که حالا به این نتیجه ما رسیدیم، بعد الان تو این موندیم که حالا اگه من جداشم بچه رو بیارم اینجا پیش خودم یا بذارمش اونجا با اون شرایط ایران، از طرفی جامعه نیست که بخواد همسر من رو، حالا ما یه سری اختلافات داریم ولی در هر صورت من به چشمی که انسان به ایشون نگاه میکنم جامعه نیست که بتونه حمایت بکنه و از طرفی حالا با توجه به کاری که ایشون داره نمیتونه از پس زندگی خودش بر بیاد. من
حالا در اروپا، شما در اروپا وضعتون بدتر از ایران خواهد بود اونجا
نه دکتر، من یه جاب آفر داشتم از اروپا به دلیل تخصصی که دارم، بعد ایشون هم تو حالا اون فیلد کاری که دارن بیان اینجا میان تو همین شرکتی که بنده مشغول به کار،
یعنی شما من میفرمایید شما در اروپا به دلیل توانایی هاتون جا دارید تو ایران نداشتید؟ متوجه وضعیت خاص اقتصادی هستم ولی یعنی فکر کنید شما در اونجا مشکلی از نظر اقتصادی نخواهید داشت؟
بله از جهت اقتصادی البته دکتر خدمت عرض میکنم که من تو ایرانم مشکل اقتصادی نداشتم از این جهتی که البته بدون پشتوانه مالی خاص، اما با توجه به تخصصی که دارم با چند تا شرکت قرارداد داشتم کار میکردم و درآمدم از عرف الان همسن و سالهای خودم تو ایران خیلی بالاتر بود. خانمم با توجه به تخصصی که داره خب حالا ایشون حقوقش مثلا 1/5 حقوق من بود، اما اگر ایشون به اروپا بیاد همون کاری که بکنه شاید به دلیل اینکه یک سالی هم از من ایشون بزرگتر هستش حقوقش از منم بالاتر داره، یعنی از این بابت ها خب میتونه از پس خودش بر بیاد. و آقای دکتر حالا دارم میگم من درآمدم تو ایران خیلی خوب بود اما قابل مقایسه با حقوقی که الان اینجا دارم تو اروپا میگیرم نیست، اصلا نبود. مثلا خونه‌ای که من تو ایران می‌خواستم بخرم فرض بکنید 4 سال پیش متر 1,000,000 تومان 150 متر خونه بوده، الان که خواستم بخرم اون خونه رو به من صاحبخونه میگه که 4.5 متری شما باید به من بدی. خب من حقوقم بالا بود اما اینقدر نبود که من بتونم همچین کاری بکنم.
یعنی شما به من میفرمایید از نظر اقتصادی وضعیت اقتصادی شما در اروپا بهتر از ایران خواهد بود؟
بله بله کاملا.
بسیار خوب. و من فکر کنید که در اونجا اگر جدا بشید ایشون توانایی، یعنی هر دوی شما توانایی اداره کردن خودتون و بچه رو دارید؟
تو اروپا بله.
خب اگر این هست، خب اگر چنین است من اونجا بحث و گفتگویی ندارم. به نظر من کی میتونن همسرتون و فرزندتون بهتون ملحق بشن؟
والا تا 2 ماه دیگه، بستگی به اداره مهاجرت اینجا داره. به دلیل حالا تخصصی که داریم یه خورده ما اون جریان سیگارتی چکمون یه خورده طول
میکشه. حالا من چون من الان دارم میرسم به پیام ها و اخبار، من تنها توصیه‌ام خدمتتون این است که بگذاریدش تمام روز فرزندتون واقعا اون زبان رو بخونه تا اینکه اصلا نگران مدرسهش یا چیز دیگری باشید، چون الان هم نمیدونم اصلا کودکستان احتمالاً میره، ولی هر چه میره ببریدش، یعنی مسئله زبان رو به نوعی مطمئن باشید در حدی که ممکن است یاد بگیره، برای که اون کمک بزرگی است. حالا اگر حرف دیگه‌ای دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو
بشیم
من روی خط باشید. تمام کنم بعد از چند پیام اخبار با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well known and well respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
همین هفته با کاباره تهران با شادترین برنامه ها، همین شنبه با پویا صدای جوانی عشق،
به هفته نازنینه ازم رو بر نگردون، پریشونم پریشون واسط میمیرم آسون واسط میمیرم.
همین هفته با مایکل مرد هزار صدا،
بمونم منتظر تا برگردی خونم، زندونم با
ترخوای شرقی، و گروه اختصاصی کاباره تهران.
چه حالا سمیرم،
تلفن اطلاعات و رزرو همین شنبه 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت مخصوصا در اتومبیل های سی و اس کلاس استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
بهره استثنایی 1.20% در HAB بانک. توجه فرمایید 1.20% APY. حبیب امریکن بانک عضو FDIC و با سابقه 32 سال ضمن ارائه کلیه خدمات بانکی به سپرده های یک ساله شما برای مدتی محدود بهره 1.20% APY پرداخت می کند. لطفاً برای دریافت اطلاعات بیشتر از شرایط این بهره استثنایی با آقای پرویز سمسار و یا خانم آرپین با تلفن 213-362-1200 تماس حاصل نمایید. 213-362-1200. همچنین برای استفاده از حساب سپرده مورد نظر، افتتاح حساب جاری در این بانک ضروری است و در صورت بستن سپرده مزبور قبل از سررسید شامل جریمه زود پرداخت می باشد. 213-362-1200. 213-362-1200.
حبیب امریکن بانک، ممبر اف FDIC and equal housing lender.
هر کجا عشق آید و ساکن شود، آنچه ناممکن بود ممکن شود.
گروه حمایت خانواده گرد همایی ماه جون خود را اعلام می کند. جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع آزمون استراب و راه‌های مقابله با آن توسط دکتر شیرین نوروی.
سخنران مهمان آقای حسین مجید در رابطه با انتخاب رشته و دانشگاه.
همراه با صدای عنایت، فریار و موسیقی بابک خرمی.
شنبه 29 جون از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر
در سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبوعا بولوارد.
ورودی رایگان برای همه اعضای خانواده.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید
و یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید.
818-344-6818.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ، برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد، خوشان شمی که برفروزد ویرانه ای را. سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International Literacy and Development از سال 2004 با پوشش غیر انتفاعی و غیر سیاسی و با در نظر داشتن قوانین مالیاتی در کشور امریکا مشغول به فعالیت‌های خیریه متعدد می باشد. هدف اصلی این سازمان فراهم آوردن امکانات آموزشی و تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند می باشد و این سازمان همکنون در بیش از 3 کشور مشغول به فعالیت است. در شهر آدانا ترکیه به هدف یاری رساندن به ایرانیان آواره در مناطق زلزله‌زده آذربایجان در ایران و در جنوب کالیفرنیا. در صورت تمایل به همکاری با سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International Literacy and Development با شماره تلفن 714-545-3050 تماس حاصل فرمایید و یا از سایت اینترنتی ما www.child-international.org دیدن فرمایید. به یاری هم خنده به لبان چشم به ما دوختگان بنشانید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. شماری از روزنامه نگاران ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواهان تامین امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها شدند. امضا کنندگان این نامه همچنین خواهان پایان یافتن بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه نگاران و فشار بر خانواده آنها شدند. در سال‌های اخیر ده‌ها خبرنگار و روزنامه نگار در ایران بازداشت شدند. به گفته انجمن‌های حقوق بشری، ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است. جوهر سارنایف مظنون بمب‌گذاری در ماراتن بوستون رسماً به کشتن 4 نفر و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی متهم شده است. اتهامات او می‌تواند حکم حبس ابد و حتی اعدام در پی داشته باشد. این جوان 19 ساله در مجموع با 30 اتهام در رابطه با انفجارهای 15 اپریل در شهر بوستون مواجه است. سازمان پلیس بین المللی اینترپل برای مبارزه با تجارت غیرقانونی داروهای تقلبی بر روی اینترنت وارد عمل شده و در سال جاری در برنامه مبارزه با داروهای تقلبی بازرسان پلیس بین المللی توانستند 58 شبکه و عامل توزیع داروی تقلبی بر روی اینترنت را کشف و دستگیر کنند. خرید و فروش دارو بر روی اینترنت به دلیل عدم نیاز به مراجعه نزد پزشک و یا بهای ارزان‌تر برخی از داروها که اغلب آنها در گروه داروهای بهداشتی یا زیبایی و یا حتی تقویت جنسی دسته‌بندی می‌شود، تبدیل به یک تجارت پرسود شده که به علت عدم کنترل دقیق داروها تقلب در این زمینه به راحتی صورت می‌گیرد. و این خبر هم شنیدنی است که پژوهشگران علمی در ژاپن توانستند تنها با استفاده از یک قطره خون یک موش، موش دیگری را شبیه سازی کنند. به گزارش نشریه زیست شناسی تولید مثل که بخشی از آن توسط خبرگزاری ژاپن منتشر شده، پژوهشگران علمی در ژاپن برای شبیه سازی یک موش از سلول‌های استفاده کردند که در سیستم گردش خون موش وجود دارد و تنها با استفاده از یک قطره خون شبیه‌سازی موش را که طول عمری برابر با موش‌های معمولی دارد و ضمناً می‌تواند تولید مثل کند انجام دادند. پژوهشگران علمی در کشورهای پیشرفته جهان تا کنون شبیه‌سازی‌هایی درباره بعضی از حیوانات از طریق آزمایشگاهی انجام دادند، ولی شبیه‌سازی احتمالی آنها از انسان با مخالفت‌های شدید دستگاه‌های دولتی و گروه‌های مذهبی روبرو شده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 85، در منطقه ولی 97 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 74 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 66 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
AM Los Angeles. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. آقای دکتر، من الان قبل خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم. متاسفانه من کودکی خیلی اسفناکی داشتم. بعد سه تا سوال دارم ازتون، حالا اگر خودتون صلاح بدین شما سوالات باشه من خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر، من تقریبا نه نمیتونم به کسی بگم. بعد مسئله دوم این که حرمت نفس خیلی پایینی دارم، شدیداً احساس خودکمبینی دارم خیلی زیاد. و شماره سومش هم اینه که من حتی همینجا مثلا تو این جلساتی که با این اروپایی ها من هستم، با یکی که یه سلام علیک میکنم یا مثلا یک رابطه خیلی کوتاه دوستانه مثلا سر میز شام به وجود میادم، تو ایران هم همینجوری بود، من شدیداً احساس دین میکنم. یعنی اگر خواسته از من داشته باشه، من با تمام وجود سعی میکنم این رو انجامش بدم. من اینجا هم یه پرانتز باز بکنم که از وقتی سی دی های شما رو گوش دارم، از وقتی که حالا با صحبت های شما آشنا شدم تو یوتیوب و رادیو، واقعا موندم من آدم مهربانی هستم یا مهربون.
نه حتما مهربانی عزیز، آخه این حرف ها هیچ ارتباطی با مهربونی نداره. یعنی اون چی که شما گفتید، ببینید عزیز، پای گفتگو این هست که من و شما در کودکی احتیاج به توجه داریم، احتیاجی به محبت و نوازش و مواظبت و مراقبت داریم و این باید دائمی باشه. حتی تو یک سال عمر من نمیتونه یه روز نباشه. وقتی که چنین چیزی بود، توجه بود، محبت بود، نوازش بود و مواظبت و مراقبت یه آدم آگاه دانایی بود، ما به امنیت و آرامش میرسیم. روزی که به امنیت و آرامش رسیدیم میتونیم به خودمونم تا حدودی برسیم، ولی اگر اینا نباشه، اولا ما اعتماد و اطمینان اون رو از دست میدیم، احساس استراب و نگرانی دائمی میکنیم، ناچار بدبین و منفی و ناامیدیم و اصولا جهانی رو که نظم و ترتیبی درش باشه رو به اون صورت اصلا نمیشناسیم و نمیبینیم و در مغز ما یه چنین ارتباط معقولی که معمولا در 8 ماهگی به خاطر ظهور برداشت کودک انسانی، نوزاد انسانی از اصل علیت کازن ایفکت مطرح میشه را نخواهیم داشت. این ماجرا وقتی بین یک تا سه سالگی ادامه پیدا کنه و ما از آزادی برخوردار نباشیم و پدر و مادر ما یه اصولی رعایت نکنند، ما گرفتار مسئله شرم و خجالت و استراب و نگرانی از نوع دیگه ای میشیم که با خود زمینه رو برای افسردگی و برای خشم هم فراهم میکنه و با شک شروع میکنیم به دنیای دوربر خودمون نگاه کردن. در اینجاست که به یک باره من چشم از خودم بر میدارم، یعنی کودک تمام مدت نگران حوادث و اتفاقات دوربر خودش خواهد شد و به تدریج از خودش خالی میشه و همه چیز میشه دیگران و حالا این دیگرانن که قضاوتشون، نظرشون، حرفشون، حتی احتیاجشون، خواستشون برای من اهمیت بیشتری از خود من پیدا میکنه. معناش این نیست که این رو از سر محبت و مهربونی میدم، این از سر وحشت و اجبار میدم و به تدریج این در وجود من مینشینه. درست مثل فرض کنین شما وقتی مهمان دارید نمیاد بگید بشین غذاتون رو بخورید، به مهمونا اعتنا نکنید، شما غذا رو به مهمونا میدید، ای بس خودتونید که نمیخورید. و این دقیقاً اون اتفاقی است که در ذهن من و شما میفته. و باز گفتم این به خاطر این نیست که دیگران مهمتر از منن، من کمتر از دیگران گرسنه‌ام، غذا کمتر اهمیت داره، نه، من میتونم به عنوان یه میزبان گرسنه تر از همه مهمانان باشم و بعدم خودم برای خودم از همه مهمتر باشم، ولی همچنان میستم تا مهمانان من غذا بخورن. این ماجرای مهربانی از اینجا پیدا میشه که من تبدیل میشم به میزبان، در حالی که در خصوص خودم من قرار میزبان خودم باشم و نه میزبان دیگران. دیگران مهمان منن و این رفتاری است که بعدن به صورتی که شما بیان کردید با خودش میاد. همینجاست که چون بین یک تا سه سالگی مسئله حرمت نفس مطرح میشه که اساسش این هست که من خوبم و دوم خواستنی و دوست داشتنی، در من اتفاق نمیفته. پس بنابراین منی که خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، دائما باید به همه ثابت کنم که ببینید من چقدر خوبم و خواستنی و دوست داشتنی، و بعد از 100 دفعه 500 دفعه این کار کردن برای من به عنوان طبیعت دوم من در میاد که اصلا به صورت خودکار اتوماتیک من این کارو میکنم. یعنی دستگاه اتوماتیک من همینقدر که حواسم به یه چیز دیگه باشه به اون صورت عمل میکنه و بعدن تبدیل میشم به یه آدمی که نه به دلیل اینکه خوبم، نه به دلیل اینکه دیگران خوبند، به خاطر اینکه خودم رو بد میدونم و دیگران رو بدتر و وحشت از نتیجه رابطه دارم، حالا کوشش میکنم همه اونا رو خوشحال و راحت و راضی نگه دارم و همونطور که شما گفتید جرأت و توانایی گفتن نه رو ندارم و بنابراین وقتی کسی از من درخواست نامشروعی میکنه من اون رو میگم با کمال میل. شما فرض بفرمایید در اروپا تشترین، من میام اونجا میگم که من اینجا اتومبیل ندارم، اتومبیل تو این دو سه روزی که من اونجا هستم به من بده، و شما میگید با کمال میل و افتخار از این تعارفهای ما، ولی بعدن میافتید به جون من که خودش آمده اینجا، خب برو که پول داری برو ماشین بگیر، من ماشین منه برای چی میخوای، تاکسی سوار شو، حالا چه وقت این درخواست، بعد من فردا هزار تا کار بدبختی دارم. و بعد از اون که حساب منو رسیدید که چه آدم بده پست به هر حال نابخردی هستم یا هر چیز دیگه، میفتید به جون خودتون که وسط این همه آدم سراغ من اومد، از من احمق‌تر و ساده‌تر و ابله‌تر پیدا نکرد، منم که یه جوری وانمود کردم که گویی اصلا یه افتخاری بر من گذاشته که من بهش ماشینم رو بدم. و بنابراین حالا با خودتون درگیری و گرفتاری دارید و اینجاست که مسئله مهربانیه. چون آدم مهربان از رد و قبول درخواست دیگران هر دو آزار می‌بینه و آسیب می‌بینه و اصولا این کار رو از سر ایستادن بر روی حقش و خواستش و رعایت انسانها در شرایط نیاز نمیبینه، بلکه این رو فقط برای خریدن محبوبیت و یا پذیرفته شدن و اینکه اونا نظرشون درباره من باید چه باشه ازش استفاده میکنه. بنابراین اون مجموعه به هم گره میخوره و تازه بین 3 تا 6 سالگی به دلیل ویژگی روانی ما وارد مرحله گناه میشیم. یعنی حالا دیگه چون یه کوششی همیشه کردیم برای اینکه خوب باشیم، به تدریج به این نتیجه میرسیم که من شاید آدم بدی نباشم، ولی خب حالا میبینم که دائما کارهایی میکنم که نباید بکنم، پس بنابراین میشم گناهکار. چون در مرحله شرم میگم من بدم، در مرحله گناه میگم من آدم خوبیم که کار بدی کردم. و به همین جهت است که بین 3 تا 6 سالگی در من گناه هم شکل و فرم میگیره. حالا اگر یه دفعه یه کسی از من یه چیزی خواست و گفتم نه، حالا احساس بدی میکنم که چرا این بیچاره که احتیاج داشت من کمکش نکردم. و در نتیجه حالا در اون گونه مواردی هم که مسئله بسیار مشخص بوده یا نیاز خود من اینقدر شدید بوده که به اون آدم گفتم نه، حالا باز درگیری و گرفتاری من با احساس گناه است. و چون همطور که میدونیم بارها عرض کردم از 99% مردم در 99% تاریخ اومدن در 7 سالگی ایستادن، برای این موضوع گناه اولیه و اوریجینال سین اصلا میشه مسئله انسانی. یعنی اصلا ما گویی گناهکار هستیم، ما نه تنها حالا برخی از برداشت ها کثیف هستیم، برخی از اوقات بی ارزشیم، بی اهمیتیم، هیچیم، ناچیزیم، یک موجود ضعیف زبون چنین و چنان هستیم با هزاران گیر و گرفتاری، اصلا گناهکار هم هستیم، اونم به خاطر اقدام یک کس دیگه یه جای دیگه در یه زبانی که اصلا کل مسئله هستن. باعث حیرت است که آدم قبول کنه چنین چیزی به این شکل و فرم صورت گرفته، ولی ما با اون دیگه اون وقت شروع میکنیم حرکت کردن و کافیست که به مدرسه بریم و محیط آموزشی مانند کشور ما اون زبانی که حالا شما رو نمیدونم ولی دورهای ما غالبا با تحقیر و تهدید و تنبیه و اینا اصلا همراه باشه. من خاطرم هست که روز اولی که به دبیرستان رفتم مدیر مدرسه آقای دستغیب در شیراز ایستاد و یه سخنرانی کرد. من فکر کردم اگر دنیا و مدرسه و زندگی آینده من چنینه، من که از پا در اومدم. یعنی از طریق ایجاد رعب و وحشت که در اینجا چه میکنیم و مواظبتون هستیم و بیرون تو خیابون مواظب باشید و با کسی حرف نزنید، تو نمیدونم دو چرخه از کسی نگیرید، تو نمیدونم فلان و بهمان نکنید، تو پولی که دارید رو به کسی حتی اون یک قرون و دوزار رو ندید، تو از کسی یک قرون و دوزار رو نگیرید، تایی به شما یه چیزی دادن نگیرید، تو یعنی یه دفعه یک دنیای تاریکی رو من خاطرم هست، کاملا خاطرم هست، برای انسان درست میکنن که دیگه اون مقدار احساس خوبی هم که داریم از بین میره و با احساس حقارت زندگی میکنیم. حالا تبدیل میشیم به یک کسانی که در خدمت دیگرانیم، در حالی که اونها هم مثل ما شاید به موضوع همین گونه نگاه میکنن. در نتیجه هر دو رنج میبریم به خاطر رعایت حال هم. درست بس که فرض بفرمایید شما دیگه دلتون نمیخواد این گفتگو و مکالمه رو با من ادامه بدید، منم اصلا دلم نمیخواد، ولی به دلیل رو درواسی ما همینجوری شروع می‌کنیم با هم حرف زدن، شما رنج می‌برید منم رنج می‌برم، برای که فکر کنیم اگر گفتگو اون رو قطع کنیم شما یا من اذیت خواهیم شد. من بارها رو خط تلفنم یه تمنایی از دوستان می‌کنم که لطفاً، حتی اخیراً عوضش کردم، لطفاً نام و شماره تلفن خودتون رو بگذارید، یا قبلا میگفتم با پیام بسیار کوتاه، ولی دقیقاً میفهمم چرا پیام ایده کوتاه نیست، مثلا تلفن میکنن که آی دکتر خواستیم ازتون تشکر کنیم، ببخشید مزاحم شما شدیم، همینجوری حرف میزنن. علتش همین است که نمیخوان تلفن کنم، میگم من تلفن کردم و یه ریفرال میخوام، میخوام منو به کسی مراجعه بدید، همین، و اینم شماره تلفن منه. این کارو نمیکنن، شروع میکنن یه توضیحاتی دادن. چند دفعه رفتم من دو مالی کسی میگردم، خواستم بریم پلوش برای که مسائل داریم، شما هم خودتون گفتید که آدم بهتر بره سراغ یه کسی، ما هم بالاخره این تصمیمو گرفتیم ولی دلم میخواد نظر شما باشه. خب همه اینا رو من میدونم، شما لطف کردید دفتر من تلفن کردید به خاطر همه اینا، برام اگر لطف کنید فقط نامتون و شماره تلفنتون رو بگذارید، منم وقتی 60 تا تلفن هست فرصت پیدا میکنم تو 15 دقیقه 20 دقیقه بشنوم، ولی وقتی که هر کسی 2 3 دقیقه شروع میکنه صحبت کردن، حالا من 3 ساعت وقت از کجا بیارم؟ و دقیقاً هم میفهمم کسانی که این گفتگو رو میکنن فقط میخوان به حساب خودشون مؤدب باشن و خوب جلوه کنن و به نظر مثلا درخواست کننده یا طلبکار نیان، در حالی که من عزیز رو ترجیح میدم که بگه اسم من اینه، یا تو اونم نگیم این شماره تلفنیست، احتیاج به یک روانشناس دارم، همین. یه همچین جمله کوتاهی کار منو بسیار ساده میکنه و من فرصت میده که تلفن رو بتونم یه روز در میون حداقل چک کنم و اسامی رو به دفتر بدم که تماس بگیرم. بنابراین ما وارد یه مرحله میشیم که حالا مزاحم برای هم هستیم. یعنی شما چقدر تو این مهمونی ها رفتی، طرف میخواسته بره، طرفم خوابش میامده، ولی هر دو نشستند و بعدن هر دو فردا صبحم با مسئله و مشکل روبرو شدن، ولی فکر کردن اگر پاشیم، اگر نخوریم، اگر نگیم، حتی اگر فرض بفرمایید من یه لطیفه ای نگم، یا اگر آوازی نخونم، یا اگر سازی نزنم، مردم راجع من چی بگن؟ نه خودم دوست دارم نه اونا. به همین جاست که بسیار از اوقات وقتی یه چیزی شروع میشه همه میخوان تمومش کنن برسن به یه نفر بعدی، و اینا نشون دهنده یه فرهنگی است که آنچنان تو در تو همه شروع میکنیم این گونه خودمون و دیگران رو آزار دادن، که اساسش مهرطلبیه، اساسش رنج بردن به خاطر دیگران است، کاملا بیهوده و بیفایده. به همجه است که بر اساس آنچه که اشاره کردید ماجرای سلف استیم شماست، حرمت نفس شماست، ولی اگر به عنوان تیپ شخصیتی باشه که به نظر من بیش از 60-70% مردم ایران یا مهرطلبن یا گرایش های شدید مهرطلبی دارن و به عنوان یه ویژگی فرهنگی و جامعه ما هست، مسئله مهرطلبی است. عزیز من دوربر خودم از 10 آدم حتما، تازه در امریکا با وجودی که تغییراتی پیدا شده، بیش از نیمی از اونها رو مهرطلب میبینم و این رو شما میتونید در اون علائم ببینید. اگر سی دی من رو یا شنیده باشید، من 60 ویژگی برای آدم مهرطلب قائلم و معتقدم بیش از نیمی از ما بیشتر از 30 یا 35 یا 40 تای اون رو داریم، و بنابراین حالا مسئله اون نیست که عنوان و برچسب من و شما چسب، مهم این است که وقتی بدونیم 60 تا ویژگی هست که به عنوان تیپ مهتربه و اینا بد است و غلط است و مضر است و آزاردهنده است، نه تنها برای ما حتی برای دیگران، خب وقتی از اونا با خبر بشیم و در جهت تغییرش که کار بسیار سالی است از این بعد این کار رو نمی کنم. مثل اینکه فرض بفرمایید شما تصمیم میگیرید بعد از این بعد از ساعت 10 شب به خانه کسی تلفن نکنید و یا روزهای تعطیل قبل از ساعت 10 و 11 به کسی زنگ نزنید، مردم رو از خواب بیدار نکنید برای که خود شما بیدارید، خب یه قاعده ای میشه که آدم ها تکلیفشون در این زمینه ها میدونن. به هر حال امیدوارم که این مسائل و مشکلات با یه مقدار آشنایی بیشتر که همطور که اشاره فرمودید خوشبختانه امروز در این زمینه دسترسی بهش فراهم هست بتونید اطلاعات بیشتری پیدا کنید. من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، اگرم باز هم مسئله بود من با دوستان دیگه هم دارم، فقط اشکال کار من این است که یه دستاتسه
چون از تلفن هتل دارم تماس میگیرم بعد 50 دقیقه آیا تو پشت خط بودم اگه اجازه بدید.
بله ببینید نمیخوام چی بگم، روی خط باشید، بذار همینجا به شما بگم یکی از ویژگی های تیپ مهربان چون از همه انتظار داره خودش رو هم منتظر میدانه، روی خط باشید چش در خدمت هستم. چنگان ارجمند با ما باشید.
Bitsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71
خانم های عزیز، از خانواده هایتان مراقبت کنید. قوانین آمریکا می تواند عواقب سختی در موقع فوت عضوی از خانواده برای بازماندگان بدون تراست و وصیت نامه داشته باشد. به تجربه 21 ساله مکس علوی اعتماد کنید تا محافظت قانونی لازم را به خانواده شما بدهد. دفاتر حقوقی مکس علوی در نیوپورت بیچ 949-706-1919 949-706-1919 عضو 08.
امشب چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شبها بدون موزیک چارج با پیمان، آرش آتیلا، تشکری و جورج هوکاس، خواننده بین المللی در شعله سانتا مونیکا. 310-444-2045 کمپانی American Financial Network در 12 سال گذشته به عنوان ششمین وام دهنده بزرگ در کالیفرنیا شناخته شده است و دارای ریتینگ A+ از سازمان Better Business Bureau می باشد. ما پروگرام های ویژه‌ای داریم که می توانیم به شما وام هایی با ریت 3.625 و بدون پرداخت هیچ هزینه ای از جمله Appraisal Fee, Title Escrow, Origination Fee و هر گونه هزینه دیگر به منظور خرید ملک، ریفایننس و یا کش اوت ارائه دهیم. چون ما خود یک کمپانی وام دهنده هستیم، این امکان را داریم که شرایط شما را با برنامه‌های ویژه خود تطبیق داده و بسیار سریع‌تر و آسان‌تر وام مورد نیاز شما را تأمین نماییم. لطفاً با شماره 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید و از این فرصت ویژه برای دریافت وام با ریت 3.625 و بدون هزینه استفاده نمایید. حتما این فرصت رو از دست ندهید. با شماره 1-800-892-1305 1-800-892-1305 با ما تماس بگیرید.
All loans must satisfy company underwriting guidelines. Department of Corporations license number 6038771 and NMLS license 237341.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده‌ای گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای پس خیلی سریع من خدمتون عرض کنم یه خلاصه از کودکی من و واقعا
نه نرید آخه عزیز من یه در از
سادسته شاید واقعا دو یعنی خیلی کوتاه میگم آقای
بفرمایید
چون خیلی خواستم باشون به جنگم نشده فکر کنم حالوش 4-5 سالگی بود من متاسفانه مورد تجاوز قرار گرفتم و این تا سن 10 سالگی 4-5 بار این تکرار شد بعد من به مذهب پناه بردم مذهب نتونست نجاتم بده من از خدا و مذهب و همه چی گریزون شدم بعد به خاطر که خودم رو حفظ کنم از اجتماع ایران شروع کردم ورزش رزمی کار کردم بعد اون مرحله رسیدم که میتونستم از خودم دفاع کنم بعد از همون موقع هم تأخیرها خیلی زیاد بود و این حتی از طرف مثلا مادرم فرض بکنید من البته خدمت عرض بکنم که پدرم متأسفانه اعتیاد داشت بعد ایشون 3 بار خواستم ایشون رو ترک بدم بعد نشد 16 سال دیر ایشون رو از دست دادم حالا بعد و این تغییر از جانب مادرم بود مثلا فرض بکنید که من میخندیدم این چروکای خنده تو صورت هر کسی رو امکان داره ایجاد بشه ایشون این رو به رخ من میکشید بعد و حالا این مسئله همینجور ادامه پیدا کرد یه سری مسئله دیگه و بعد ازدواجم حالا دکتر این مسائل واقعا منو بعضی وقت داد یعنی انگار من دو تا شخصیت دارم یه شخصیت هم پا میشه با همه اینا بجنگه و تقریبا کمکم کرده که من برسم به اینجا من متاسفانه من از 9 سالگی باز کارم میکردم در یک تراشکاری و تنگش دازی بعد خدمت رو عرض بکنم که اما یه بعضی وقتا هم این فکرها وقتی سراغم میاد تقریبا اصلا دستم رو میبنده با اینکه خیلی کتاب خوندم حتی از یکی دو نفر خواستم ایران کمک بگیرم الان صحبت شما رو گوش میکنم متاسفانه در توانم نیست که اینا رو یعنی این فکر رو سراغم
نه ببینید عزیز نه ماجرا یه ذره جدی تر از این هست یعنی درست مثل این هست که کسی بیاد بگه من مثلا 90 سالم حالا میخوام جوان باشم و یا جوان بشم شما محدودیت بسیار دارید مطالبی که بهش اشاره کردی اینا هر کدومش میتونه حتی صدها جلسه بخواد و اونم تازه با این فرض است که فرد آشنا باشه و از راه درستش بره یعنی انتظار این که شما یه مغزی رو که درش همه چی کاشته شده به یک بار خالی کنید نداشته باشید من بارها عرض کردم الان شما اگر من بهتون بگم که لطفاً از این بعد فارسی نفهمید شما هم چیکاری نمیتونید بکنید شما ممکنه فارسی صحبت نکنید ولی نمیتونید نفهمید و بنابراین آنچه که در ذهن من و شما هست اونجا کار گذاشته شده فقط از راه درستش میشه رفت اینکه من و شما برخی از وقت بهش انرژی میدیم وارد صحنه ذهنمون میکنیم مثل اینکه شما فرض کنید الان به فرزندتون فکر کنید بعد برای مدت نیم ساعت اصلا به او فکر نمیکنید اون موضوع اتفاق میفته ولی اینکه اصلا ما بیایم آنچه که شما راجع به فرزندتون میدونین از ذهن شما بیرون کنیم بیرون نخواهد رفت همطور در مورد کودکیتون بنابراین احتیاج به کمک در این زمینه هست و همطور که اشاره کردید چون آشنایی شما با این موضوع ها حالا یا تازه است یا محدود هست یادتون باشه که دوره 8-9 ساله دانشگاه با خوندن چند هزار صفحه کتاب و دادن امتحان و اینها آدمای شناخت کلی ممکنه درباره این موضوع داشته باشن که به هر حال با مرور زمان میتونن اونو بیشتر و بیشتر کنن بنابراین در آغاز راه هستید ولی خودتون اذیت نکنید ولی که اصلا راهی غیر از این هم نیست که شما با شناخت بیشتری از خودتون بدونید که چگونه بهتر میتونید زندگی کنید و به همین دلیل است که اولا حالا با توجه به شرایطی که دارید بهتر اون است که از اطلاعاتی که در این زمینه موجود هست بخونید من توی اون وبسایت من اگر بدید قسمت رازها و نیازها ممکنه مواردی پیدا کنید که مستقیما به خودتون یا حتی به فرزندتون یا موضوعهای زندگی مرتبطه چون اونجا یه مقدار از بیش از 1000 ساعت از گفتگوهای من با عنوان هست و معمولا مواردی هم انتخاب شده که بیشتر میتونه مناسب باشه و یا توجه دوستان رو جلب کنه بنابراین یه سری به اونا بزنید و به هر حال مثل هر کسی دیگه که قرار پزشک بشه یا قرار وکیل بشه باید صفحه به صفحه خواند و برخی از اوقات جمله به جمله یاد گرفت به هر حال من و شما هم همینقدر که در راه باشیم کفایت میکنه خودتونم بی خودی برای این چیزا اذیت نکنید ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم
خیلی متشکرم
از محبت خواهش بکنم سلام رادیو ایران بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
آقای دکتر، من در مورد دختر 2 سال و 2 ماه هم سوالاتی داشتم در مورد رفتاراش و اینا. اولا اینکه یه اطلاعاتی میخواستم به شما بدم. این دختر من وقتی که میخواست به دنیا بیاد، این 3 هفته زودتر به دنیا اومد. بعد این بند نافش پیچیده شده بود دور گردنش و بعد امرجنسی سی سکشن شد خانومم. بعد اینکه حالا بجز این هارفرتش خیلی اومده بود پایین، سر همین قضیه اینجوری شد و اینا. بعد دختر من تا 1.5 سالگیش خیلی دختر آرومی بود، یعنی شبا به موقعش میخوابید، 8-8.5 میخوابید، حالا شب مثلا شاید یه بار یا دو بار بیدار میشد، شیرشو میخورد، دوباره راحت سر جاش میخوابید، اصلا یک بارم توی اتاق ما نیومده، توی تخت خواب ما نخوابیده. خیلی دختر آرومی بود تا اینکه 1.5 سالگیش یه بیمار شد، تب خیلی شدیدی گرفت. بعد از اون اصلا انگار این دختر 180 درجه تغییر کرد. یه دختری شد که الان ترسش زیاد شده، میترسه، شب و بیدار میشه جیغ میکشه، گریه میکنه، بعد خیلی خیلی بیش از اندازه وابسته شده به من، یعنی یه طوری که مثلا من اگه تا بغلش نکنم نمیخوابه، وقتی مثلا میخواد من میخوام بذارمش توی تختش که بخوابه، تا من بغلش کردم نمیخواد بره تو تخت، ولی وقتی مادرش بغلش کرده راحت میره تو تخت و میخوابه، یعنی انگار یه بازی داره در میاره سر من. بعد اینکه خیلی خیلی زیاد شبا مثلا الان یه پسر 2 هفتگی هم که 2 هفته است که پسرمون به دنیا اومده، این بچه انقدر بیدار نمیشه که این خواهرش بیدار میشه، یعنی همچین حالتی شده. بعد بیدار میشه شدید خیلی با صدای بلند گریه میکنه تا من بغلش میکنم، آرومش میکنم، میبرمش رو موب، یه آبی بهش میدم میخوره، بعد همونجور روی مثلا تو بغل من میخوابه، آروم میشه، بعد دیگه مثلا یه 10 دقیقه یه رو که خوابید دوباره مثلا میره سر جاش. بعد اینکه این حرف زدنش هم یه جوریه که حرف میزنه، خیلی کلمه میدونه، خیلی کلمه های زیادی میدونه. این 1 سال و 2 ماهش که بود ABCD رو قشنگ میدونست، یعنی A رو که نشون میدادی میدونست این A G، همینطور 1-2-3 رو میتونست قشنگ میشمرد تا 10، الان تا 20 میتونه بشمره. ولی یه مشکلی که داره، بیرون که میریم جلوی هیچ کس هیچ حرفی نمیزنه، یعنی مثلا تو خونه که هستیم ما بهش میگیم مثلا این چیه، میگه این اینه، مثلا این اینه، این اینه، ولی مثلا بیرون که میریم هیچ چیزی نمیگه، یعنی اصلا انگار نمیخواد صحبت کنه، چون میدونیم که میتونه ولی نمیخواد صحبت کنه. من نمیدونم اگه راهنمایی بکنید خیلی.
آخه عزیز، شما یه حرفایی میزنید که نشون میده یه نگاهی اذیت نشید، خیلی سطحی به موضوع پرورش تعلیم تربیت دارید. یعنی فرض کنید همین جمله آخرتون، شما وقتی میرید دوش میگیرید لخت میشید، آیا تو مهمونی یا تو خیابون هم لخت میگیرید؟ خب موقعیت متفاوته، بچه تو محیط خانه یه دنیای دیگری است، یه ماهیست در آب، آوردیتش بیرون. یعنی شما فکر کنید که چون بچه تو خونه بهش میگید این چیه میگه ای، اگر تو مهمونی هم گفتید این چیه میگه ای، اصلا همچه چیزی نیست، اون یه دنیای دیگری است، اون اطلاعاتی در الان وارد سیستمش میشه که اصلا مطلقا ممکن نیست حتی یادش باشه که اصلا اسمش چیه. حتی وقتی ازش میپرسی بعضی از بچه ها بلد نیستن، برای که اینقدر اطلاعات دیگه میرسه که مثل من و شما که ممکنه یه چیز ساده ای رو فراموش کنیم فراموش گردانه. دوم این که شما متوجه نیستید که وقتی بچه کاری میکنه و شما جوابی که به او میدید، شما دارید اون وضعیت رو تقویت میکنید. یعنی اگر بچه من گریه کرد، من بغلش کردم، به بچه میگم هر وقت تو گریه کردی من بغلت میکنم، تنها چیزی که یادش میونم گریه کردنه.
آقای دکتر یه جوری گریه میکنه که اصلا 2 ساعت گریه میکنه.
نه ببینید عزیز، نه من میدونم شما پرفایی که میزنید، ولی روز اول بحثه، برای اینکه روز اول قرار نبوده اون اتفاق بیفته. بعدم ببینید عزیز، فرزند شما به خاطر تولدش آسیب دیده، این آسیب سیستم مغزی و عصبی است، بعدن جای دیگه خودشو نشون میده. من اگر در شکم مادرم فرض کن قلبم آسیب دیده، ای بسا 60 سالگی خودشو نشون میده من سکته میکنم، در روز اول که نیست. شما متوجه مراحل رشد نیستید، یا پسر و دختری که به این دنیا میان که دنبال پسر دخترها راه نمیافتن، وقتی 15 سالشون شد از پسر و دخترها خوششون میاد دنبال اونها راه میافتن، ولی این تو سیستمشون هست. بنابراین گونه‌ای که شما به موضوع نگاه میکنید، خوشحالم علاقه مندید به رفتار درست، ولی با آگاهی نیست عزیز. یعنی درست پس میمونه که من شما سوار اتومبیل بشیم، یه ماشین جلوم بزنیم بهش، بعد یه درختی اونجاست، بریم با اره بگیریم درخت رو قطع کنیم، بعد یه ماشینی کنار جاده ایستاده بریم بهش بگیم راه بیفت برو، یا مثلا چراغ قرمز بزنیم چراغ رو بشکنیم. یعنی استدلال اونی باشه که من دارم رانندگی میکنم و میخوام پیش برم و موانع رو از سر راهم برمیدارم. یعنی من تو صحبت شما وقتی که مطالب رو بیان میکردید احساس کردم که خب اونگونه به موضوع دارید نگاه میکنید. یعنی ببینید عزیز، ما چون خودمون کودک بودیم، بزرگ کردن بچه‌ها رو دور بر خودمون دیدیم، میبینیم الان دیگران هم چنین میکنن، داریم همون کارا رو میکنن، ولی این کارا سراپا غلط بود. یعنی از یک از هزار نفر یک نفر هم، حتی آدم نیمه سالم هم از این روابط و این گونه برخورد با موضوع پرورش تعلیم تربیت درست نشده. و به همین جهت است که شما قراره یه مقدار حداقلا رو بدونید، درست مانند مطلبی که به شنونده گرامی قبلی عرض کردم، یه مقداری در این زمینه کتاب هست، مطلب هست. و من به همین دلیل که تو 65 ساعت بخش اول فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت، یعنی فرض کنید همونجا بحث این است که اصلا چجوری میتونیم یه بچه رو به کار خوب واداریم یا از کار بد باز داریم. بعدن تولد تا 3 سالگیه، یعنی به جرات میتونم بگم شاید 300 تا نکته هست که توی اون گفتگو آمده، یا در بخش فلسفه 15 تا دیگرگونی اساسی و 50 تا چیزی که دیگه عادی و باید بهش توجه کنیم و عمل کنیم آمده. یعنی موارد فراوونی هست که من و شما باید بیاموزیم. به همین جهت است که فرض بفرمایید وقتی درباره دخترتون میگید که در اون اوایل آروم بود، خب اون شانس بزرگی است، ولی نباید انتظار داشته باشید تغییر پیدا کنه. تمام بچه‌ها به مجردی که هوشی پیدا کنند و توانایی ذهنی یا مغزی پیدا کنند که بتونن پیش بینی کنند، یعنی قسمت خاصی از مغزشون به کار بیفته، دچار ترس و وحشت میشه. شما یه بچه یه سال و نیمه هیچ پروایی نداره بره وسط فریوی، اصلا میره، ماشین هم هست که هست، ولی بچه دو سال و نیمه امکان نداره حتی کنار فریوی اگر ماشین رد بشن دست شما رو محکم اگه دو دستتون بگیر خواهید چجوری فشار میده از ترسش، و بنابراین هرگز از شما جدا نمیشه. خب این بچه
همین الان خیلی ببخشید میونه کلامتون، ما از دو ماه پیش تقریبا گذاشتیمش دیکر، هفته ای 3 روز واسه 3 ساعت، روزی 3 ساعت گذاشتیمش دیکر، ولی الان مثلا 2 هفته است که خیلی خیلی راحت میرفت، خیلی راحت میرفت اونجا، بازیش هم میکرد، میخوابید، بعد میرفتیم میآوردیمش، ولی الان یه جوری شده که حتی دوباره آخر که میخواستیم ببریمش انقدر گریه کرد که اصلا نمیخواست بره تو.
نه ببینید عزیز، ببینید باز همینا کلیات مسئله است که مهمه. یک، بچه‌ها به دو دلیل نمیخوان برن مدرسه. یکی مسئله استراب جدایی، یعنی یه آسیبی دیدن، ولی وقتی یه دفعه دور رفت رفت معلوم استراب جدایی نداره. حالا که استراب جدایی نداره، چیزی که بچه‌ها نمیخوان برن میشن اسکول فوبیا، یعنی یه حراس از مدرسه است. این حراس مدرسه برخی از اوقات اصلا به خاطر اون نیست، یه دفعه بچه به ذهنش میاد که من برم مدرسه خواهر یا برادر کوچکتر من تو بغل مامانم باشه، منم نمیخوام برم. به همین سادگی. و بعدم همونطور که شما اشاره کردید، یاد گرفت وقتی من گریه کنم تسلیم من میشن. شما اگر برید در خونه مردم در بزنید فحش بهشون بدید بیان بعد از این مدتی بیان بهتون پول بدن، شما چه میکنید؟ شما میرید سر کار؟ نه، در بزنید در خونه فحش بدید پول میگیرید، می در خونه بعدی فحش بدید پول میگیرید. خب شما دقیقاً دارید تقویت میکنید یا رینفورس میکنید ماجرای گریه کردن بچه رو، در حالی که اگر بار اولی که او دست به این گریه زد شما بی‌اعتنایی مطلق میکردید، ولی بار دوم میکردید که اسمم شرکت بچه از بازی گریه در میومد. حالا اشکال کاری نیست که گریه بعدن خودش گریه بیشتر رو موجب میشه، گریه بعد از این مدتی حالت تعو میتونه پیدا کنه. برام یه دفعه شما میگه خب من جلو به گریهش اعتنا نکردم ولی بالا آورد، خب حالا چیکار کنم؟ بنابراین یه مواردی عزیز رعایت نشده. توصیه من خدمتتون، چون من موضوع شما رو اصلا نمیتونم حل کنم، یعنی درست مثل اینکه شما بفهمید 40 سالمه من مثلا نه کار دارم نه شغل دارم نه زبون بلدم چیکار کنم. خب هیچی، خیلی کارا داریم. شما یه لطفی بکنید، شما همسرتون حالا ای کتاب و جزوه و سی دی دیگری هست بگیرید، ولی من چون تو این زمینه به هر حال نتیجه میتونم بگم 40 سال کارم رو در اونجا گذاشتم، سیدی بخش اول فلسفه و هدف‌ها، ولی به دلیل ضرورتش اول بخش دوم بشنوید، تولد تا 3 سالگی برای هر دو بچه شما اونجا هستن، بعدش برگشت سراغ بخش اول. اونا حدود 30 ساعته روی هم، اون 30 ساعت رو بشنوید، حتی دو بار بشنوید، برای اینکه یه دفعه متوجه میشید که ماجرا به جای هل دادن اتومبیل رانندگی است که کارو ساده میکنه و از اوتش هم برمیاد. اونو بهش توجه کنید، ولی نگرانم نباشید، اگر اشتباهی هم شده و کاری که نباید بشه صورت گرفته، خوشبختانه شما وقت بسیار دارید که بتونید اونا رو جبران کنید و مطمئن هستم که این کارو خواهید کرد، برای که از علاقه و اشتیاق و توجهتون بسیار خوشحال شدم، برای که مهم اون است که در من شما انگیزه و یا میلی این چنین شدید باشه برای که بخوایم کار درست رو بکنیم، و خوشبختانه کار بزرگ کردن بچه اگر آگاهی های لازم رو داشته باشیم میتونه بهترین و پرهیجان ترین باشه و اگر نمیتونه سخت ترین و بدترین باشه. من به پیام‌ها رسیدم و ناچارتون دو نفر دیگه از دوستان از ساده سه بودن، ازتون خدافظی کنم. امیدوارم بعد از اون اگر مسئله خاصی بود در خدمتتون.
خیلی تشکر از دوستان، مرسی از برنامه خوب.
تمنا می‌کنم عزیز، لطف کردید. شنگان عجمن با ما باشید.
چطوری عروس خانم؟ کجایی دیگه؟ ازت خبری نیست؟
تناش جون تمام مدت دنبال کارهای عروسی هم، دیگه وقت هیچ کاری برام نمونده. دنبال سالن، لباس عروسی، گلاره، سفره، عقد، کیترینگ، میوزیک.
عزیزم اصلی کار داماده که بهترینش رو پیدا کردی. برای بقیه‌ش هم برو partybravo.com.
چی؟ partybravo.com؟
بله، partybravo یک دایرکتوری اینترنتی جدیده که فقط مخصوص عروسی و مهمونیه. بهترینای همه بیزینس‌ها که با جشن و عروسی سر و کار دارن اونجا جمع شدن. از بهترین کیترینگ و کیک تا عکس و ویدیو و لیموزین و هر چی دیگه که بخوای و یه جا پیدا میکنی. برای هر کدومم یک وب پیج کامل با عکس و ویدیو و شرح مفصل. بعدم با هر کدوم خواستی تماس میگیری و از تخفیفای مخصوص پارتی براووشون استفاده میکنی.
وای این که خیلی عالیه.
تازه اینقدر عکسای قشنگ عروسی میبینی که کلی ایده میگیری.
آخ جون دیگه از این ور اون ور دویدن راحت شدم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگهای واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکو پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن ترین دستگاه های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت ها و تخفیف های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید.
8-1-8-5-0-7-0-9-0-9. لپیتور دارویی است که برای کنترل کلسترول تجویز می شود. بانوانی که از چاقی مفرط رنج می برند یا دارای فشار خون، قند خون و تریگلیسیرید بالا هستند، با استفاده از لپیتور شانس ابتلا به بیماری قند نوع 2 یا تایپ 2 دیابتیز را افزایش می دهند. اگر شما خانمی هستید که در اثر استفاده از لپیتور به بیماری دیابت نوع 2 مبتلا شده اید، بلافاصله با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای چگونگی دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-2247.
آیا در حال برنامه ریزی یک جشن عروسی، سالگرد ازدواج، جشن تولد، گرد همایی اداری، بر میتسوا، بت میتسوا و یا جشنی به مناسبت عیاد هستید؟ توجه بفرمایید هتل هیلتون گلندل 15% تخفیف مخصوص به کسانی که این آگهی را از رادیو شنیده باشند تقدیم میکند. با هتل 4 ستاره هیلتون گلندل با شماره 818-551-4005 با بخش کیترینگ با آقای ویگن تماس بگیرید و از تخفیف بهره مند شوید. هتل هیلتون گلندل پذیرای کیترینگ های خارج از هتل با غذاهای کوشر می باشد. امکانات وله و سلف پارکینگ با تخفیف مخصوص برای میهمانان شما. به اولین 3 نفر رزرو کننده مجلس جشن یک تخفیف اضافی تعلق می گیرد. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با آقای ویگن با شماره 818-551-4005 تماس حاصل فرمایید. 818-551-4005.
هفت شب
با افشین گرگین
هر پنج شنبه هفت شب از 670 AM رادیو ایران.
رادیو ایران.
رادیو ایران. رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستان سفری 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
درود عرض میکنم، من از آمریکا زنگ میزنم.
بفرمایید.
من مرسی. من حدود 30 سال است که آمریکا زندگی میکنم. چندین سال پیش دانشگاه رفتم، مقطع لیسانس ریاضیات خوندم
و از میتونم بگم الان حدود 20 ساله، بیشتر از 20 ساله که احساس میکنم زندگی من کاملا راکت مونده. نمیدونم عدم داشتن انگیزه است آیا یا فقط تنبلیه یا دلایل دیگه است. همینجور زندگی من به طور راکت مونده. یه فاز خیلی کوتاهی ازدواج کردم ولی موفق نبودم درش، جدا شدیم. الان برای خودم زندگی میکنم. سعی کردم باز دوباره به دانشگاه برگردم برای ادامه تحصیل ولی نه اینکه انگیزش دارم نیست، انگیزش دارم خیلی قویه ولی از پسش بر نیومدم، نتونستم کلاس رو تموم بکنم.
الان چند سالتونه شما الان؟
الان من 43 سالمه.
چرا فکر کنید از پسش بر نیومدید؟ یعنی اشکالی که در اونجا بود چه بود؟
مثلا من کلاس رو برداشتم، براشونم خوب کار کردم، وقتم براشون گذاشتم ولی وقتی نزدیک امتحانا میومد منو استرس و انگزایتی خیلی خیلی زیاد میگرفت، تا حدی که بعد از وسط ترم به بعد حتی من نتونستم برم سر کلاس ها، سر جلسه امتحان که امتحان ها رو بدم. یعنی اینقدر این تنش در من زیاد بود که حتی سر جلسه امتحان نمیتونستم برم.
خب حالا اگر من به شما بگم من یه لیوان آب گذاشتم رو بدنم، فکر کردم همه استخونای من داره خورد میشه، شما از من قبول میکنید؟ میگید نه. شما یه وزن به من بفرمایید، فرض کنید شما میرفتید امتحان جواب دو تا سوالم نمیدادید، نمرتون هم خراب میشه، خب چی میشه؟
خب حالا اینش نکته خیلی جالبیه. وقتی این تنش منو میگیره اینقدر من حالم از نظر فیزیکی بد میشه، اینقدر دچار حالت
نمتوجه هستم. آخه شما که ریاضی خوندی تو با تئوری احتمالات هم راستید، فرض کنید اولا یه احتمال داره که شما نمره A, B یا C بگیرید، فرض کنید هم نمره بدترین نمره C رو میگیرید، چرا به هم میریزید؟ اون نمره C گرفت، یه درسی که تازه میتونستید اصلا نخونید، حالا که تصمیم گرفتید بخونید آمدید. ببینید عزیز، اشکال کار شما این است که شما یک ماجرایی رو بسیار دردآور و رنجاور میبینید که نیست. دوم، احتمال یه حادثه یک در هزار رو یه دفعه شون ریاضی خوندید میکنید 30%، و بنابراین درست بسید که شما برید به کسی یه دلار بدید، بعد فردا برید بگید لطفا 10,000 دلار همو بده، میگه خب تو به من یه دلار دادی، 10,000 دلار از کجا دارم؟ میگه چه فرقی میکنه؟ یعنی شما کاری که میکنید این هست که یک نظام عقلی و استدلالیتون رو برای برخورد با این موضوع به کار نگرفتی. چون اگر شما لایه بالای مغز رو، اون مخ رو، قسمت در حقیقت فعالیت استدلالی و عقلی و استدلالی چون ریاضی خوندید رو به کار بگیرید، به شما برمیگردیم که جای نگرانی نیست، تو درس خوندی، نمرات احتمالاً اینه، نشبودم نبوده. یعنی کورتکس رو به کار می، شما میرید سراغ مسئله لیمبیک سیستمتون. لیمبیک سیستم شما از بچگی میاد، از بچگی شما در کودکی به دلیل نگرانی از خراب شدن یک آزمونی که هرچی میتونه باشه، حتی اینکه یه شعر بخونید، هم که حتی راه برید، شما رو اذیت کرده، رفته تو مغزتون گرفته نشسته. درست مثل من و شما که فارسی بلدیم چون تو مغز اون نشسته، ژاپنی بلد نیستیم چون در مغز اون نشسته. یعنی شما یه احتمالاً یه ریشه‌ای میتونید داشته باشید ارثی، یعنی یه مغزی دارید که اصولاً در یه منطقش که میشناسیم بیش از حد فعاله. پس اول زمینه ارثی داره، دوم حوادث و اتفاقات کودکیتون، سوم اگر پدر مادر مضطرب یا نگران، یا مثلا پدر مادر تنبیه کننده، پدر مادر تهدید کننده، پدر مادر سرزنش کننده، پدر مادری که پر از توقع و انتظار هستن، اینا تو زندگیتون بوده. بعد تو محیط آموزشیتون هر جایی که بودید تا بعدن هم ادامه پیدا کرده، شما اومدید یک ماجرای کوچک رو برای خودتون شرطی کردید. درست مثل این که فرض کنید من و شما در 2 سالگی یه سگ به اون حمله کرده، یه سگ کوچولو. حالا این بس، و الان قد مام هست 7 فیت، وزن اونم هست 300 پوند، ولی از یه سگ فینگلی که فقط به یه دستم بهش بزنیم پرت شده رفت اونجا هنوز میترسیم. چرا؟ برای که ما شرطی شدیم، کاندیشن شدیم. شما بر اساس آنچه که میگید اولش اینی که آدمی هستید مضطرب، یعنی برخلاف بقیه مردم که با پاشون را میرن، شما وقتی به امتحان میرسه باید با دستتون را برید. خب معلومه هر کسی ول میکنه، شما انگیزه دارید برای راه رفتن ولی نه با دست راه رفتن، یعنی اون کار برای شما ممکن نیست. متاسفانه همراهی با این افسردگی هم میاد، یعنی روزی که من به استراحت خودم میرسم افسردگی، حالا افسردگیش هم بی‌حوصله میشم، بی انرژی میشم، بدبین میشم، میگم فرقش چیه، فایدهش چیه، آره بعدش چی، مثلا و بعدم سیستم رو خاموش میکنه عزیز و کنار اون بعد از دست خودتون و بقیه خشمگین و عصبانی میشه. به همجاست که من یه مثلث زحمت دارم یا نکبت که افسردگی است و استراب و خشم و عصبانیت و وسط چم استرس، یعنی انگزایتی، دپرشن، انگر و اگریشن و استرس. خب شما تو این مثلث زندگی میکنید و امروز این مثلث شناخته شد. درست پس که من و شما بگیم افتادیم تو آب، چرا لباسمون خیس شد یا چرا لباسمون مثلا به خاطر آب خوردن بهش اینجوری چروکیده شد، خب خیلی طبیعی است. و شما با توجه به اینکه اینجا بودید و به هر حال یه فرصت رو داشتید، نخواستید مسئله رو حل کنید. ببینید عزیز، اولا من و شما بر اساس احتیاجمون در ما انگیزه موتیویشن و یا هدف مشخص میشه، ولی مشروط بر این که ارزش هم داشته باشه. استراب و افسردگی من و شما رو از پا در میاره. استراب همه چیزای بد دنیا رو بدتر میکنه، همه چیزای خوب دنیا رو هم خراب میکنه. بنابراین بر اساس آنچه که به من گفتی تکلیف شما روشنه. شما به دلایلی که از ارثی گرفته تا حوادث و اتفاقات کودکی تا محیط اطرافتون تا محیط آموزشی، یا آدم مضطرب و نگرانی هستید که چون پوست بدنتون رفته یه کسی دست آهستن بزنه دردتون میاد، یه کسی نمک هم روش بپاشه که رو دست که زخم نیست نمک بپاشه کیش دورش نمیشه جیغتون میره بالا. بنابراین باید بهش کمک بگیرید. یعنی از یه طرف باید متوجه بشید واقعا مسئله و مشکل دقیقاً چه هست، دومی که کمک میکنه چرا هست، و سوم شه چگونه باش برخورد کرد. و حسن کار و خوشبختانه این است که همه این موضوع کاملا در دنیای امروز قابل حله. یعنی شما مثل کسی مونه که برگردید بگید مثلا دندونم افتاده، میگن خب بیا ما برای دندون میکاریم. شما برگردید بگید چشمم خوب نمیبینه، میگن خب عینک میزنیم یا لیزر میکنیم، تموم شد. یعنی ما تو همچین دنیایی هستیم. به من شما قرار نیست که اون باری رو که از کودکی یا هر زمان دیگه ای داشتیم 30 سال 20 سال 40 سال با خودمون اینور اونور بکشیم و بعدم یه میخی تو پای من و شماست همینجوری با اون میشریم و میریم. خب یه دفعه به این فکر افتادیم که بریم میخو در بیاریم. و این تمام امید من است که دوستان به این نتیجه برسن ما چیزی به اسم اخلاق منه و این منم نداریم. این من همه گذشته به اضافه برداشت‌های من از اون گذشته است. همین به همجاست که هیچ کدوم از ایرانیان ژاپنی بلد نیست، هیچ ژاپنی هم فارسی بلد نیست، مگر اینکه از راهی که باید آموخته بشه رفته یاد گرفته. پس من و شما هرچه هستیم همه خاطرات و همه حوادث و اتفاقات و گذشته هستیم، با تفسیر و تعبیری که البته توی ذریع سنین کمی بالاتر روی اون گذاشتیم، و این منم. بنابراین وقتی بپذیریم این منی که این گونه درست شده به راحتی میتونه تغییر پیدا کنه، مسئله چیز دیگری است. اشکال کار این است که بگم این منم و یه پدیده سالید، یه پدیده کاملا محکم قرصی که هیچ کارش نمیشه کرد. اینجاست که اشتباه سازیست. و به همجاست که به نظر من اولا این مقدار اطلاعات خودتون رو در این زمینه بیشتر کنید. یعنی این همه مطلب در جهت استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس ریخته همه گونش. فراوون. من خودم 28 ساعت مطلب رو تو این زمینه دارم. با استراب با شروع کرد، بعد افسردگی، بعد استراب، بعد استرس، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، برای که اینا به این گونه در وجود من و شما شکل و فرم میگیرن و معمولاً هم از این طریق بهتر میشه. یه آگاهی های کلی داشت تو 28 ساعت به نظر من شما میتونید کاملاً با مسئله آنچه که دوربر خود شما و دیگران هست باش حداقل آگاهی ها رو پیدا کنید، که حالا اگر مسئله و موضوعی دارید اونو تشخیص بدید و ضمناً وقتی پروی یه روانشناس میرید دقیقاً بتونید حال خودتون رو بازگو کنید و ضمناً به راحتی هم خاطرتون آسوده باشه که حرفای او رو میفهمید و متوجه میشید. یعنی ماجرا به همین سادگی است. یعنی درست مثل این که من بگم چشمم نمیبینه و یه دکتر میگه که فردا بیا ظرف مدت 20 ثانیه من مشکل چشم تو رو برای تا آخر عمرت حل میکنم و میکنه. و شما قراره از اون راهش برید. ولی خود شما کوششتون تلاشتون به جایی نمیرسه. من هرچی چشمم و پایین و بالا ببرم و دیگرانم ازم تعریف بکنند و برام دست بزنن، فرقی در توانایی من برای خوندن مطلبی که چشم من نمیتونه ببینه نخواهد داشت. به همین جهت است که کمک بگیرید عزیز. و مثلا عادی است. یعنی همه اینا شناخته شده است، همه اینا حل شده است. شما یادتون باشه که 100 سال قبل اگر کسی چشمش مشکلی داشت احتمالاً عینک بود، ای بسا نمیدونم دقیقاً کی عینک شروع شده، شاید 300 یا 500 سال قبل اونم نبود، من باید با همین چشم زندگی کنم، ولی نه در دنیای امروز. و به همجاست که آدم ها میتونن بعد از مدت ها با یک حرکت کوتاه با یک اتفاق در یه روز واسه متخصص مشکلشون رو یک بار برای همیشه حل کنه.
حتما ببخشید به عرض شما برسونم، من در چند سال گذشته مخصوصا چند وقت اخیر سعی کردم پیش کانسلر برم، پیش روانکاو برم، حتی من زیاد اعتقاد به دارو نداشتم، ولی چند وقت اخیر چند ماه اخیر داروهای مختلفم من امتحان کردم، ولی متاسفانه هیچ حداقل مچ خوبی برای خودم پیدا نکردم، نه هیچ کسی خوبی رو پیدا کردم که بتونه به من کمک میکنه، اونایی که حرفه‌ای هستن، و یا نه دارویی رو پیدا کردم که بتونه به دیپریشن من کمک کنه و یا از استراب من کم بکنه.
آخه نه، ببینید عزیز، ببینید، من گزارش شما رو اگرم درست بدونم دقیق نمیدونم. مورد اول، اگر واقعا مشکل شما افسردگی است، همه آدمای افسرده در مقابل داروها و یا انواعش با تغییری که میکنن پاسخ میده. این درست بس که شما بهم بگید من تشنم هست ولی آب میخورم همچنان تشنم، یعنی این حرف قابل، و این جمله اولی که فرمودید که من به دارو باور نداشتم، آخه اصلا قصه باور نیست عزیز. شما دو به اضافه دو چهار رو بسره به باوره. اگر شما که ریاضی خونید، اگر یه جایی با سرعت 60 مایل میرید فاصله 60 مایل، خب یه ساعت تو راهید، این به باور چه ارتباطی داره؟ یعنی ببینید، من نگاه شما رو اونجا با مسئله میبینم، بعدم اینکه کمکتون نتونستن بکنن، بسیاری از اوقات من نمیدونم چجوری با صحبت شما رو تلقی کرد، من اصلا به دنبال کمک نرفتم، من فقط میخواستم ثابت کنم که هیچ کسی هیچ کاری برای من نمیتونه بکنه. بله، شما فرض ببین بفرمایید که شما رفتید پلو یک کسی، چون حرفایی که میزدید نشانه نیست که کسی است، که چند جلسه برن رفتید پلو کسی؟
چندین جلسه.
نه چند عدد به من میگی؟ شما ریاضی خونید عزیز دیگه، مثل آدم
مثلا شاید بگم حدود 20 جلسه.
بسیار. تشخیصی که رو شما دادن چی بوده؟
هیچ وقت چیز خاصی نگفتن، همیشه گفتن، همیشه تعریف کردن که نکات خیلی مثبت در من هست.
نه شما کجا رفتید؟ اسم اون که روانشناسی نیست عزیز، اون که مامان و بابای آدمی که برای آدم دست میزنه، یعنی چی نکات مثبت هست؟ من رفتم میگم پام زخمه، میگم نه اون قسمت بدن زخم نیست، اینم شد حرف. نه ببینید عزیز، من نمیدونم کجا رفتید، نمیخوام راجع به
همین دانشگاهی که درس میخونم.
خب آخه برخی از اوقات اونا شاید ندونن، شاید اونا به مقداری ممکنه تخصص آگاهی نشه باشه، من نمیدونم چه خبر است. علاوه ببینید عزیز، این اصلا برای من قابل قبول نیست که من مثلا 20 جلسه رفتم درباره مسئله افسردگیم یا استرابم با کی صحبت کردم فرقی در من نکره، یا دارو خوردم دارو رو من اثر نذاشته. ممکنه اثر نذاره، برای که تشخیص ممکنه غلط باشه، دارو ممکنه مناسب نباشه، ولی وقتی اون گزارش رو بدم و بگم چه حالی دارم، تکلیف کار روشنه. برای یه داروی مثل افسردگی بین 3 تا 5 هفته طول میکشه که اصلا تاثیرش رو شما بتونید ببینید. این چیزی نیست که شما بخورید فرداش حالتون خوب بشه. نمیدونم چه مدلی دارو میخورید.
دارو شاید بگم دو سه نوع داروی مختلف رو امتحان کردم، هر کدومم حداقل 6 ماه خوردم، یعنی چه لکسپرو، چه زولاف، چه پروزک، چه استلکسا، یعنی چند نوع داروی مختلف امتحان کردم، دوزا رو بردم بالا بردم پایین.
خود دکترتون وقتی این حرفا رو بهشون میزنید نظرشون چیه؟
میگن که شاید داروی پیدا نکردین هنوز برای شما که مچ باشه. اخیرا برای مثال دوز پروزک رو بردم بالا از 20 میلی گرم کردن 40 میلی گرم، البته الان من تمام 3 ماه 4 ماه هست که 40 میلی گرم میخورم، ولی به طور مطلق هیچ نوع فرقی در خودم احساس نمی کنم و تغییرات و اینا هم اصلا قابل پیش بینی نیست. بعضی روزا خیلی خوبه خودش.
نه مسئله شما مسئله دیگری است عزیز، مسئله دیگه. حالا اگر یه وقت دیگه خواستید، چون من متأسفانه با آخر وقتم زدم تشویق بام، نه مسئله شما استراب افسردگی، این از یه جای دیگه میاد، یا اختلال شخصیت یا موضوع دیگه است. به هر حال مواظب خودتون باشید تا یه وقت دیگه. برای خوشحالم با تو صحبت کردم. خواهش می‌کنم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط